hope.
Bah.
Just a simple question, I think. در پایان سفر سوم که رابطه شما با کار بود خواستم سوال کنم مخاطب چه جایگاهی در آثار شما داره؟ کسی وارد سال نمایش میشه انتظارتون که نمایش رو کلا بفهمه یا فقط لذت ببره یا توقعتون از مخاطب چیه؟
ابتدا باید یک توضیحی بدهم راجع به مخاطب در رسانه به طور کلی.
میخوام یه توضیح بدم. سوال آینه هم هست میشه. میگید باید برای چی باید؟ چون آینه رو سوال کرده.
نه میگم میخوام باید. باید ابتدا یک توضیحی بدهم.
سوال آینه رو نیست.
بله بله بسیار. اما راجب مخاطب و مخاطب چه جایگاهی برای من به عنوان یک تولید کننده آثار نمایشی دارد. ابتدا باید یک توضیح بدم راجع به واژه مخاطب و چگونه ما این واژه رو به کار میبریم، در کارمان چگونه به کار میگیریم، برای ما چه چیستی آن چیست و چگونه باش برخورد میکنیم. باید بگم که فرق است میان تماشاگر و مخاطب، شنونده و مخاطب. هنگامی که رادیو رو مورد نظر هست میگوییم شنونده، شنوندگان عزیز. ایناش کسانی هستن، تمام کسانی که روبروی تلویزیون نشستن تلویزیون رو تماشا میکنن تماشاگران تلویزیون هستن، اما برخی از آنها مخاطب اون برنامه‌ای هستن که در اون زمان در اون لحظه خاص داره پخش میشه. یک مثال خیلی ساده بزنیم. به هنگامی که برنامه کودک داره پخش میشه، برای تولید کنندگان اون برنامه، سازندگان اون بخش ها، کودکان در سنین مختلف حتی مورد نظره. برنامه ای ساختن برای خردسالان با هدف آموزش، با هدف سرگرمی، با اهداف مختلفی که در کنار هم ادغام شده، گاهی تاکید بر روی یکی از اون اهدافه، اما هدفهای دیگر هم باید در میان باشد. برای آن مخاطب خاص بهش میگوییم. امروزه برای اینکه مشخص بکنن میگوین مخاطب هدف. اما هنگامی که برنامه‌های کودک پخش میشه، حداقل ما در جامعه خودمون میبینیم، پدر بزرگ و مادر بزرگ هم نشستن میبینن، گاهی کودک بلند میشه از طرف از روبروی تلویزیون میرود در حیات بازی خودش رو ادامه بده، با دوستان خودش باشه، و پدر مادر میگن مگر نمیخواستی تلویزیون رو روشن بکنیم؟ چرا نمیایی؟ میگه این برنامه رو دوست ندارم. اما میبینیم که پدر بزرگ و مادر بزرگ به حتی اشکشون هم در میاد در مقابل. آیا این پدر بزرگ و مادر بزرگ مخاطبان اون برنامه هستن؟ نه، الان تماشاگرانه. من همیشه بین تماشاگران که قابل احترامن، آمدن کار ما رو میبینند، اما فرق قائلم با مخاطب. مخاطب یک پدیده ارتباطی است. من تولید کننده نمایش، چه در رادیو، چه در تلویزیون، چه بر روی صحنه، پیش از اجرا مخاطب خودم را انتخاب میکنم. ما در سینما میگوییم مخاطب به همراه ما پشت میز تدوین نشسته. اوست که گاهی به ما میگه من اینجا رو میپسندم، نگهش دار. البته از زمان نگارش فیلمنامه همراه ماست. اما در تئاتر مخاطب به هنگام اجرا خود را نشان میدهد. همه تماشاگرن، اما به هنگام اجراست که برخی در میابند، آن مخاطب واقعی ما قرار میگیرند، همون مخاطبی که ما هدف گذاری کردیم تا با او ارتباط برقرار. من در این هدف گذاری رو خیلی محترم می شمارم. یعنی پیش از این که بگویم مخاطب کیست برای من، هنگامی اون مخاطب ارزش دارد که همون چیزی باشد که، یعنی نظرش ارزش داره، برای من اهمیت داره، همون کسی باشد که من پیش از اون انتخاب کردم. انتخاب یا گزینش مخاطب بر حسب شناخت مخاطبه. ما انتخاب می کنیم، ما مجبور نیستیم که در مقابل هر کسی که میآید نمایش، ما امروزه بعضیا دوست دارن کودک خودشون هم همراهشون میآورن، گرچه گفته شده این نمایش حداقل از سن 10 سال به بالا باشه. ما ببینیم که آورده با خودش، حتی یک شیرخوارم آورده. آیا او مخاطب منه؟ ممکنه خیلی هم یک کودک خیلی هم در مقابل این صحنه‌های به ویژه کارهای کمدی خیلی هم علاقه نشون میده، میخنده. آیا من مورد نظرم خنده او بوده یا خنده متفکرانه پدر و مادرش بوده، هوشمندانه پدر و مادرش بوده؟ چون نظر من پدر و مادر او بوده، نه این فرزندی که به همراه اونها آمدن. در این صورت ما باید این دوتا رو از همدیگه جدا بدانیم. و امروزه گاهی این اشتباه رو بسیاری از دوستان و همکاران ما میکنن که راجع به مخاطب حتی صفتهایی به مخاطب میدن. مخاطب صفت نداره. مثلا نمیگوییم مخاطب هوشمندی ما داریم، نه. مخاطب چون انتخاب شده، هوشمندیش هم ما انتخاب کردیم. مخاطب سن داره. البته میگوییم که برای انتخاب مخاطب آن چیزی که مورد نظرمه چند ویژگی رو باید در نظر بگیریم. یک، اینکه چه شناسنامه ای داره، یعنی سن او، تحصیلات او، پایگاه اجتماعی او، حرفه او و از این دست. هر اون چیزی که یک انسان رو شناسنامه بهش میده در یک جامعه. و سپس نیاز او. این نیاز، نیاز فرهنگیه، نیاز روحی روانیه، نیاز اقتصادیه، حتی نیازهای اجتماعیه، اطلاعاتی که میخواد از جامعه اطراف خودش به دست بیاره، میخواد آموزش ببینه. این نیاز سنجی میگیم در نزد مخاطب. و سپس هدف من با از ارتباط با او، من چه هدفی دارم؟ من میخواهم بر حسب این نیاز و بر حسب اون شناختایی که از شناسنامش پیدا کردم، میخواهم به او چه بگویم، چه بلایی حتی میخواهم به سرش بیارم؟ آیا میخواهم دگرگونش بکنم از نظر عاطفی؟ آیا میخواهم بهش هشدار بدهم، نصیحت بکنم؟ گاهی نصیحت نکوهش هم همراه داره، هشدارم همراه داره. لحنم باید بعد از این بر حسب هدفم شکل کاری خودم رو انتخاب میکنم. این هدف برآمده از اون شناخت کلیه یا شناسنامه‌ایه، بعد نیاز سنجیه. این میشود سومین مرحله. بعد برای انتخاب من باید شناخت نسبت به این داشته باشم چه وسائل دیگری او در اختیار داره برای ارتباط با من آیا او به غیر از این تئاتری که آمده دیده ارتباط با تلویزیون در این مقوله داره، با کتاب داره؟ این نمایشنامه رو ما گاهی بعضی از کارها رو انجام میدیم که برای نخستین باره از فکر من آمده بیرون، اما گاهی من دارم کاری رو انجام میدم که روی شاهنامه دارم کار میکنم، روی گلستان سعدی دارم کار میکنم. من میدونم که به غیر از این نمایش من، او گلستان رو در اختیار داره یا در دوران کودکی خونده، برای یک استادان دانشگاه میخوام اجرا بکنم بر حسب همون شناسنامه. پس مخاطب داره مرتب ویژگیهاش تأثیر میذاره بر شکل تولید من. این مسئله کلی من همیشه بوده، یعنی بر حسب شناخت مخاطب گزینش میکنم و من او را مکلف میدانم که در مقابل کاری که من برای به خاطر او بر حسب نیازسنجی او انتخاب کردم، او هم به من گوش بسپارد، دل بسپارد، تا بتونیم با هم دیگه یک جریان ارتباطی رو پیش ببریم.
شما در برابر در اجراهاتون با نقدهای مثبت و منفی معمولا روبرو میشه.
بله.
برای اون بخش از نقدهای منفی که گاهی آزاردهنده است، تلخه، واکنش شما چیه؟
راجع به نقد و به ویژه نقدهای مثبت به قولی و نقدهای منفی، من ابتدا یک خاطره بگویم که برمیگرده به کار خود من. هنگامی که ما در سال 51 به اتفاق به کارگردانی آقای عزت الله انتظامی و در کنار آقای علی نصیریان و دیگر اعضای گروه تئاتر مردم نمایش بازرس نیکولای گوگول روس رو در تالار سنگلج فعلی 25 شهریور به روی صحنه می بردیم. یک شب یکی از دوستان آمد برای اینکه قرار داشت با یکی از دیگر دوستان که او رو با خودش ببره، پیش از آن هم آمده بود، نمایش ما رو دیده بود. پشت صحنه هنگامی که کار تمام شده بود به من گفت فلانی، در یک مجله، اون سالها مجله رودکی بود که ویژه فرهنگ و هنر بود، به ویژه سینما و تلویزیون و اپرا و غیره رو نقدها می نوشت و نقدهایی که اون بزرگان منتقدان اون سالها که واقعا هم دست به نگارششون هم خوب بود، تئاتر رو خوب می شناختن، از جمله هوشنگ اسامی اون سالها یکی از منتقدان بزرگ تئاتر بود، به هر صورت گفتن که یکی از این آقایان گیلانی بود یا هوشنگ اسامی بود یا کسی دیگری، خانم لازریان از این دست بود، گفتن یک نقد بسیار خوبی نوشته شده راجع به این نمایش. معمولا واژه خوب رو ما به طور کلی و نسبی همه جا به کار میبریم یا بد، و نقد بسیار خوبی نوشته شده، به ویژه اینکه از تو خیلی تعریف کردن، گفتن یک استعدادی شکوفا شده و از این دست و این صحنه رو اینطوری بازی کرده. اون صحنه رو چون من در تمام این طول این نمایش از ابتدا تا انتها تقریبا بودم. من اون شب نمیدونم ساعت 11 کارمان تمام شد چگونه خودم رو به میدان فردوسی رسوندم. در میدان فردوسی، در آنجایی که الان کیوسک پلیس هست، یک کیوسک بزرگ روزنامه فروشی بود و هر شب تا دیر وقت هم باز بود، به خاطر اینکه این چند انجمن فرهنگی اون نزدیک بود، اینا برنامه هایی داشتن، تعطیل که می شد تازه می اومدن اینجا، مجله های حتی و نشریه های خارجی زبان هم در اونجا عرضه می شد و اینا می اومدن می گرفتن، باز بود. من خودم رو رسوندم و بیتابم بودم، رسوندم به این دکه و گفتم آقا شما رودکی دارید؟ گفت بله. نگاه کرد گفت همین یک نسخه هم باقی مونده دیگه. دل در دل من نبود که از همونجا زیر نور این چراغ‌ها، ساعت 11 بود، باید میامدم سر پیچ شمران تا سوار کرایه‌ای بشوم که میامد شمران و برم منزل. زیر نور چراغ برق همینجوری هر جا که می ایستادم یه نگاهی می کردم به این نقد، می خوندم، چند بار هم خوندم و چند بار هم سرم خورد به این تیرای چراغ برق، همینجور سرم به پایین بود و بالاخره رسیدم به ساعت 12 شب بود، رسیدم سوار کرایه شدم، اتومبیل هایی که به شکل کرایه هستن، حالا میگیم به هر صورت سوار شدم و به طرف منزل. منزلم که رسیدم تا دیر وقت شب باز خوابم نمی برد، بلند می شدم چراغ رو روشن می کردم، یک بار دیگه اینو می خوندم، مخصوصا نام خودم رو نگاه می کردم و که از من تعریف و تمجید شده و حالا یک افق جدیدی رو جلوی چشمم می دیدم. ما صبح هم یک تمرین داشتیم آقای نصیریان برای کار جدیدی، ایشون هم معمولا صبح‌های زود قرار میگذاشت و خیلی هم منضبط باید کار میکردیم، همه سر ساعت 8 خیابان میدان فردوسی اداره برنامه‌های تئاتر بودیم، خیابان پارس. من صبح یک بار از خواب پریدم دیدم ساعت 7 صبح و خیلی هم چون دیر خوابیده بودم، بارها هم از خواب بیدار شده بودم و کسی من بیدار میکرد میگفت یک بار دیگه اینو بخون و لذت ببر. هنگامی که خودم رسوندم به هر صورت به هر ترتیب سر ساعت رسوندم، یک کمی هم آخرین لحظه بود که آقای نصیریان در رو میبست میگفت دیگه کسی وارد نشه. من دیگه در باز کردم گفتم ببخشید من خواب مونده بودم، واقعیت گفتم من خواب، گفت دیگه بعد از این اتفاق نمیفته. خیلی منضبط واقعا منچنین بود، ایشون خودشون یک ساعت زودتر میومد قدم میزد خودش آماده میکرد، هنوزم همینطوره، این انضباط ایشون زبان زد. و هر صورت بعد رفتم با خودم فکر کردم، شب رفتم دوباره این نقد رو گرفتم و وقتی برگشتم منزل یک بار دیگه نگاه کردم، رفتم تو این فکر که چگونه این اتفاق افتاد، چه تأثیری در کار من داشت که از من تعریف کردم. از خودم سوال کردم، گفتم جز این که وقت من رو گرفت، من که میدونم چی کار کردم. توی ارتباط گروهمونم بزرگتر داره، من دارم آموزش میبینم و میخوانم، مطالعه میکنم، بررسی کردم، 3 ماه کار کردم، این منتقد اومده 1 لحظه دیده، این مشکلات من ندیده، پنهان از چشم اون مونده، آیا من باید خوشحال باشم؟ بیشتر از اون منتقد، این دوستان گروه من، کارگردانم، بازیگر روبروم، آقای نصیریان، دیگران میتونن به من بگویند که اینا تجربه های بیشتری دارن. به این نتیجه رسیدم که نکند، به قول فرنگی ها میگوید، احتمالا شیطانه که به من امر کرد این بروم دنبال این نقد و خوشحال بشم و شبم رو از دست بدم، دیرم برسم، مورد عتاب و سرزنش دوستانم هم قرار بگیرم. با اجازتون اون پاره کردم، ریختم دور و به خودم گفتم بعد از این به هیچ وجه من به این نقدهای، ببخشید، از منتقدانم معذرت خواهی میکنم، منتقدان ژورنالیستیک و روزنامه نویسی، اینو برای اینکه بر روزانه می نویسن، دیگه به هیچ وجه توجه نکنم. چه خوب چه بد، بنویسن، برای تماشاگر بنویسن، اما برای من کسان دیگری وجود دارن، همکارانم، کارگردانم، دوستان نزدیکم، تماشاگران، همون که گفتم مخاطبان اصلی و هدف من، هنگامی که بازخورندها رو من به درستی بگیرم و تحلیل بکنم. در این صورت در مورد چه نقدهایی که مثبت باشه چه منفی، به ویژه منفی، به هیچ وجه، البته بعضی وقتا نکاتی گفته میشه که پنهان مونده از چشم همه، نکاتی گفته میشه، تذکری داده میشه که در حاشیه کار منه، کسی به من میگه که کار شما ناموفقه، برای که من ناموفق بودن رو از دیده از تعداد تماشاگران در میابیم، ولی من موفق بودن رو از کیفیت در میابم. گاهی ما یک شب تالار ما، همین تالار کوچکی که داریم، 100 نفر پر میشود، 100 نفر پر یه دم ایستادن، چندان رضایت به من نمیده اون بازخورنده، اما یک شب 10 نفر میآیند، گفتگوشون، نه تعریفشون، نکاتی رو به ما میگویند که از چشم من با دور بوده، من خوشحالم که اون 10 نفر رو ترجیح میدم به اون 100 نفر، اما برخی اون 100 نفر رو موفقیت کار میدانند و حالا میگویند برای اینکه شما از 10 نفر بیشتر داشته باشید، به طور مثال این پوستر شما جذاب نیست، چون از این نظر ما گاهی به این باید توجه بکنیم. بعضی از نکات هست که نکات منفی نیست، نکاتی است که نکته ای رو بازگو میکنه. آیا حالا من خودم باید چون میخواهم به اون 100 نفر تماشاگر برسم که اتفاقا رضایتمندی در نزد من حادث نمیشه با حضور اونا، فقط موفقیت کار رو از نظر تجاری تأمین میکنه، آیا من میخوام به اون برسم؟ پس اون وقت به پوسترم نظر میاندازم. این مورد نظر من میتونم.
من میخوام توی سرفصل 4 برگردم راجع به تاریخ تئاتر در ایران، یه مختصری توضیح بدیم و نسل‌های قدیم رو که قبل از شما بودن که در واقع شاید پایگزار تئاتر نوین رو نوشین قلم داد نوبان،
بله،
حلوش اون نسل و به این طرف دار، میشه یه مروری بکنید تو این تاریخ که چه اتفاق افتاد، چه مسیری رو طی کردیم ما؟
بله، راجب تاریخچه تئاتر ایران باید همانطوری که بارها گفته شده ما 2 بخش میکنیم، ما پژوهشگران تئاتر و کسانی که کار تئاتر میکنن، بعض وقتا میخواهند قدم در جایی بگذارند که گذشتگانشون بودن، کسانی که پیش از ما این راه رو باز کردن، آنها با چه اندیشه این راه رو باز کردن، در این صورت ما باید حتما نگاهی بیاندازیم به این گذشته تا چراغی فرار سوی راه آینده خودمون از این گذشته بر بگیریم، انتخاب بکنیم و راه رو ادامه بدیم. تئاتر ایران رو به دو بخش میکنن، یکی تئاتر از هنگام پیدایش تئاتر در ایران که یک امر کاملا وارداتیه که به عصر ناصری هم برمیگرده. نخستین کسانی که به اروپا رفتن تئاتر رو دیدن، در دارالفنون یک تالار نمایش درست میشه، چون دارالفنون زبان فرانسه به ویژه معلم‌های آموزگاران فرانسوی هستند در رشته‌های گوناگون، باید زبان فرانسه بدانند. یکی از ابزاری که زبان رو جاری می‌کنه، دیالوگ به وجود میاره، تئاتر. در ضمن خب جذابه، در ضمن اینکه هنر است، در ضمن اینکه یک وسیله ارتباطی است. در دارالفنون نخستین نمایش‌ها که عموماً هم کمدی‌های فرانسویه، به ویژه مولیر عرضه میشه، چون خاندان شاهی هم از جمله خود ناصرالدین شاه و فرزندانش زبان فرانسه رو دوست داشتن. زبان فرانسه زبان اشرافیته در ایران، در روسیه هم همچنین زبان درباره. اینا افتخارشون بوده که کمی هم فرانسه بدانن، حرف گفتگو بکنن. نخستین دانشجویانی که به اروپا میفرستند عموما به فرانسه یا بلژیک میروند که باز هم زبان غالب در بلژیک فرانسه بوده. نخستین مستشارانی که برای به اصطلاح نظمیه به ایران میآیند، بلدیه به ایران میآیند، شهربانی و شهرداری میآیند، فرانسوی بودند یا بلژیکی بودند. بر ترتیب این ارتباط با زبان ارتباط هست با نمایش و تئاتر هم رو. به ویژه اینکه نخستین مترجمانی که شروع میکنن آثار چه رمان به ویژه نمایشنامه رو ترجمه کردن از زبان فرانسه و نویسندگان فرانسوی بودن. ما نخستین نمایشنامه‌ای که به زبان فارسی ترجمه میشه آثار مولیر بود. نخستین آداپتاسیون ها همینطوری که پیش از اینم گفتیم میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقا تبریزی، ملکم خان پیش از اون از زبان از ادبیات، البته با زبان های واسطه به ویژه زبان ترکی، از آثار مولیر بود. در این صورت ما خیلی تحت تاثیر ادبیات نمایشی فرانسه و پس از اون حتی شیوه‌های اجرایی تئاتر فرانسه، چون معلم‌هایی که در دارالفنون کار می‌کردن و با ایرانیام کار می‌کردن و خودشون در تئاتر در فرانسه دیده بودن و به همون شیوه‌ها رو شکل ساده‌تری با دانشجویان دارالفنون کار می‌کردن. این نخستین قدم در شکلگیری حتی گروه های تئاتری و شیوه اجراییشون یا تولید تئاتری برمیگرده به همون نظامی که از فرانسه. در صورت وقتی ما میگیم وارداتیه، یک امر کامله، به قول امروزی ها یک پکیج کامل وارداتی میامده، یک نمایش فرانسوی با شیوه اجرایی فرانسه اما در حدی که تعدیل شده ابتدایی. این آمده در ایران. ما بر حسب این سنت که کم کم هم اون بخشی که به ما رسیده هنوز در زمان خودش گرد گرفته بوده و ما چون تکرارش میکنیم با شیوه هایی که با تماشاگر عامم که برخورد میکنیم ساده ترش میکنیم تا او روانتر او در بیابه و آداپتاسیون هم به خاطر همینه، یعنی این جا به جایی برای اینکه این زمینه های ارتباط فرهنگی رو به وجود بیاره. تا زمانی که نوشین به ایران بر خودش به فرانسه باز رفته، باز در نظر داشته باشیم نگاه نوشین هم باز به تئاتر برای دگرگون کردن هر آن چیزی که در ایرانه، باز یک نگاهیه که برگرفته از تئاتر فرانسه است. نخستین کتابی که در زمینه تئاتر در ایران آموزش تئاتر نوشته میشه هنر تئاتر نوشینه، که در واقع چند کتاب از کتاب‌های کلی راجب تئاتر رو نوشین فرانسوی رو با هم دیگه ادغام کرده، ایرونیزه کرده، بخش فن بیانش رو با شاهنامه و غیره چون این میشناخته، خوبم میشناخته، تمرین هایی داده که بیان، اما نظام همون نظامه. راجب دکلاماسیون صحبت میکنه، همون دکلاماسیونی که در تئاتر فرانسه دیده بوده و حالا اینو داره به شکل میاره در شاهنامه، چگونه بازیگران تمرین هایی که برای بیان میکنن از شاهنامه بر بگیرن. در این صورت باز از آن زمانی هم که میگوییم تئاتر نوین، تئاتر نوین هم باز تحت تاثیر فرانسه است، اما نو شده. به اضافه این که نوشین چون آدم جدیه، آموزش رو زیربنا قرار میده، به این صورتی که آماتور جلو بیاین نیستش، آموزش تئاتر رو از نظر اجرایی هم دگرگون میکنه. پرده باید باشه، نمیدونم نظام تماشاگر چگونه بیاید، ارتباط با تماشاگر چگونه است، جدی بودن تئاتر، هدفمند بودن تئاتر و هدفی که من هنرمند دارم. البته یک نگاه در پس زمینه هم هست که نگاه سیاسیه، اونم حقش بوده در زمان خودش، هر کسی حق داشته چه موافق باشیم چه مخالف، باید نگاه سیاسی داشته باشه، همونی که ما بهش میگیم جهانبینی. اما این جهانبینی در یک ایدئولوژیه که ممکنه مورد نظر من و شما نباشه، ولی باز تئاتر به این جهانبینی احتیاج داره. هنرمند تئاتر مثل هنرمند سینما، جهانبینی یک بخشی از تولید نمایشه. اگر این جهانبینی نباشه، در بهترین شکل فنی هم یک فیلم سینمایی فرو میریزه، تبدیل میشه به یک فیلم عام پسند، یک دوران تاریخ مصرف داره به قولی. اما اون جهانبینی است که فیلم رو حتی اگر از امکانات چندانی هم برخوردار نباشه، همچنان جاودانه نگه میداره. یک مثال بزنیم، شما فیلم پتر پنچالی، ساتیاجیت رای حتما دیدیم، نخستین فیلمیه که جیت رای از اون مجموعه اون تریلوژی آپو ساخته خیلی سال پیش، با یک دوربین 16 میلیمتری کوکی در زمان خودش، با فیلم هایی که از نظر به اصطلاح اینا مالی خیلی مشکل داشتن، فیلمایی بوده داشته از تاریخ مصرفش میگذشته، در یک ده در هندوستان بازیگرای غیر حرفه‌ای ان، برخی از این بازیگران پیرمرد پیرزنه حتی با سینما آشنا نبودن، نه فیلم ندیده بودن، ابزار حرکتی برای دوربین نداشتن و از این دست. اما یک فیلمنامه است با یک نگاه به انسان، جهانبینیش جهانبینی اومانیستی انسان دوستانه است، نگاه به انسان، حرکت انسان و ارتباط انسان با طبیعت، ارتباط سازنده انسان با طبیعت، انسان خودش در میابه که بخشی از طبیعت، در دل طبیعت، میتونه قلب تپنده طبیعت باشه. در این فیلم، این فیلم رو صرف نظر از تمام مشکلات فنی، کمبودهای اقتصادی که تأثیر گذاشته در ساخت فیلم، اما چون جهانبینی برتری داره همچنان ماندگاره. اما نگاه بکنیم در همون سالها در هندوستان مثل خیلی از این فیلم‌های عامه پسند با رقص و آواز و حرکت‌های دوربین و ابزاری که انگلیسی‌ها در اختیارشون گذاشته بودن، فیلم‌هایی ساخته شده که از بین رفته، اثری از اونها باقی نمونده. در تئاتر هم همین اندیشه بوده که ما میگیم تئاتر نوین، از جایی که تئاتر هدف پیدا میکنه. نوشین در این هدف گذاری خیلی سهیم بوده، اشخاصی هم که پس از اون میآیند در مکتب او پرورش یافتند و یا به اروپا رفتند و دریافتند این تئاتر نوین چیست و آمدند در ایران، از شاهین سرکیسیان شروع بکنیم و شاهین سرکیسیان که تأثیر گذاشت بر اطراف خودش، اشخاصی مثل جعفر والی، زنده یاد جعفر والی، آقای علی نصیریان، خانم خجسته‌کیا و دیگران، و حتی چند نسل مختلف با نوشین با شاهین سرکیسیان کار کردن. در واقع یک جریان به وجود میاد که این جریان در اگر از سالهای 20 اواخر 20 به وجود آمده، ما پژوهش کردیم، البته من نبودم، اما در سالهای اواخر 30 من از زبان کسانی که با نوشین کار کردن و دوباره مشغول به کار شدن آمده بودم، بعد از اون گسستی که اتفاق افتاد بعد از 28 مرداد سال 32، یک مدتی تئاتر تعطیل می شود، رکود ما نمایشی داریم بعد از آتش کشیدن تئاتر سعدی، و دوباره وقتی تئاتر در لاله‌زار آغاز میشه، نه فقط سنتی نیست، نوین هم نیست، حتی می رود به طرف اتراکسیون، نمایش ها عامه پسند میشه با رقص و آواز و میان پرده و نمیدونم پیش پرده و از این دست، و یا نمایشایی بوده عمدتا تاریخی به شکل سنتی گذشته که اونا هم نقش مهمی داشتن در جریان تئاتری، پیش از سالهای 20 داشتن، در سالهای 20 داشتن، مثل رفیع حالتی، من دیده بودم کارهای رفیع حالتی هنگامی که کودک بودم در لاله‌زار، کارهای برجسته‌ای که در جام باربود میشد، تئاتر پارس شد، ولی باز گروهی مثل اسکویی ها برگشتند ایران، اونا هم دنبال روی نوشین بودن، و کسانی هم که مثل شاهین سرکیسیان و بعد نسل بعدی که در کنار شاهین سرکیسیان رشد کردند و خودشون تجربه هایی کردن، مثل آقای نصیریان، بعد انتظامی که برگشت ایران و جعفر والی و کسانی که مثل آقای سمندریان که به ایران برگشتن، ما از جریان بعد از نوشین رو جریان به اصطلاح تئاتر نوین میدانیم که همچنان هم ما دنبال روی اونا هستیم. ممکنه انقلاب میآید، باز یک دوران وقفه به وجود میاد و دوران با به اصطلاح نوزایی هم به هر صورت آغاز میشه از سالهای تقریبا باید بگیم پس از جنگ، یک دوران شکوهمندی همیشه بعد از هر انقلابی یک جریان نمایشی بزرگ در همه کشورها که انقلاب کردن به وجود آمده، به خاطر اینکه تئاتر می شود ابزار ارتباط مردم با گروه هایی که اندیشمندن. تئاتر، همه میل می کنن به طرف تئاتر، هر جا که انقلاب بوده این اتفاق افتاده. برویم در انقلاب کبیر فرانسه، نمایش هایی که در خیابان ها می آید، در پادگان ها می آید، در میدان های شهر، اشخاص بزرگی می آیند بین مردم و نمایش برپا می کنند، در سالن های بزرگ حتی جریان جدیدی به وجود می آید، یک شکوفایی، یک هیجان عمومی برای تئاتر به وجود می آید. در انقلاب اکتبر در شوروی هم همینطور بوده و در ایران هم بر حسب این تاریخی که ما داریم تعداد اجراها در دانشگاه در بوده، چه قبولشون داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه از نظر اندیشه در تقابل با اونها باشیم، به هر صورت میدانیم که بوده. حتی برخی از کارهایی مثل کارهای آقای سمندریان در اون سالها تماشاگران زیادی میآیند، در وحدت، تالار وحدت رودکی اجرا میکنن، تماشاگران بسیاری داره، و این رو ما هر آن چیزی که پس از انقلاب هم رخ میده و حتی اونایی که مدت ها از کار دور بودن دوباره شروع میکنن به کار، و حتی نسل ما که در اون سالها پرورش یافته، یعنی سالهای 40 ما به تئاتر آمدیم، من امثال من، حالا کمی زودتر از من آقای ایرج راد، نگاه بکنیم به اون دوره، ایشون بهتر میتونن بگن در اون سالها چه کسانی آمدن، خاصا آقای هرمز هدایت یک سالی شاید همون حدود بعد از من آمدند در اون سالها. ما به هر صورت سالهای 40 هم میگیم دوران دومین قدمه، سالهایی است که تئاتر نوین ایران شکوفا میشه، اون چیزی که در دهه 30 راه اندازی شده بود جریان به وجود میاد، در دهه 40 و میانه دهه 40، سال 46 رو باید 46 47 رو اوج این شکوفایی بدانیم. این یک جریانی بوده که هنوز هم ادامه داره، ولی در حال حاضر این جریان جریانی که پراکنده شده، مثل یک رودخانه، یک مسیری داشته، یک باره در یک پهندشتی قرار گرفته، ما مسیر سازی نکردیم برای این جریان که ابتدا داره توفنده شروع شده، پربار بوده، عمیق بوده و حالا اومده در این پهندشت پراکنده شده. هنگامی که پراکنده شده، خود به خود شعبی رو هم پیدا کرده که میرود به یک ریگزار و اونجا فرو میره، بدون اینکه بتونه ثمر بده، باغی رو آبیاری بکنه، دشتی رو آبیاری بکنه، مزارع رو بپوشاند. این چنین شده به نظر من میاد، یعنی این پراکندگیه. باید کسانی که علاقمندن و اهلش هستن با پژوهش نسبت به این جریانی که در گذشته بوده، حالا بتونن باز مسیر سازی بکنن، مهار بکنن و از این هدر رفتن این نیروها جلوگیری بکنن، به این شورزارها نرود و ثمری ندهد. وجود داره به خاطر اینکه تازه گسترده هم شده و دستم اصطلاحاً زیاد شده، کسانی که آمدن پیوستن و من به عنوان یک آموزگار تئاتر بگم، استعداد فراوانه. نمیخوام بزرگش بکنم بگم نوابق رو ما داریم، اما میتونیم نابغه هم داشته باشیم، اما چون برنامه ریزی نداریم و این گسترده شده، نیروها هدر میرود، به نابجا میره، در این صورت گاهی هم به باطلاق میره، در این صورت ما به اون نتیجه قایی نمیرسیم.
شما میفرمایید که سیستم آموزشی که شما تربیت شده با سیستم آموزشی که الان توی مرکز آموزش ما هست چه تفاوتی داره؟
سیستم آموزشی که در گذشته بوده و سیستم آموزشی که امروز است. سیستم آموزشی که در تئاتر بوده، باز هم من میخواهم یک تأکیدی بگذارم به اینکه آن چیزی که بهش میگم فرانسه معابی، البته این معاب به معنی بعدش نیستش، بعضیا میگوین فلانی روشن فکر معابه، یعنی روشن فکر نیست، ادای روشن فکر رو در میاره. ما هم در جایی برای اینکه فرانسه معاب باشیم ادای فرانسویا رو در بردیم، ولی به نتیجه نرسیدیم. در برخی نمیگم که حتما اونا بهتر از ما هستن باید اداشون رو در بیاریم یا تقلید بکنیم، نه، ما باید اون حرکت‌های فرهنگی که در بعضی از جوامع هست که اونها رو موفق کرده در زمینه فرهنگ، همونطوری که در زمینه صنعت ما میریم بهره میگیریم، در زمینه کشاورزی هم همینطور، مگر کوشش‌هایی که دیگران کردن، تجربه‌هایی که دیگران کردن، ما میاییم بهره میگیریم از اونها، نه گرته برداری، نه تقلید، بلکه با شناخت زیربنایی و نظام حرکتی که مورد نظر اون کشورها بوده که این تجربه رو پیش از ما شروع کردن، راه خودمون رو باز میکنیم. در مورد تئاتر این چنین بوده. به هر صورت نظام آموزشی ما در نمایش هم متأثر از نظام آموزشی فرانسه بوده در ابتدا. این نظام از دیرین ایام تکیه داره بر آموزش به معنی کاربردی و عملی با نگاه به بازار کار. تئاتر وقتی آموزش خوب داده میشه و به نتیجه میرسه این آموزش که در مدرسه باشه، مدرسه‌ای باشه، خیلی ساده بگویم مدرسه، نظام مدرسه‌ای نظام کنسرواتواریه. این نظام روی کرد به جامعه داره، میگه این جامعه چی میخواد از ما، از من معلم چی میخواد، چه کسی رو من باید آموزش بدم، تحویل بدم به این جامعه. باید دانش داشته باشه، اما به همراه دانش عمل کننده باشه، این دانشش کاربرد اجتماعی داشته باشه. کاربرد اجتماعی یعنی چی؟ یعنی حرفه‌ای داشته باشد این جوان. در صورت در گذشته آموزش در سطح مراکز علمی، نمیخوام بگویم حتما دانشگاه، چرا هنرستان هنرپیشگی در ایران به وجود میاد؟ این هنرستان یعنی کنسرواتوار. دکتر نامدار که فرانسه درس خونده بوده، نه تئاتر بلکه پزشکی، دندان پزشکی، اما به تئاتر علاقمند بوده، کنسرواتوار رفته بوده، اونا رو دیده بوده، به صورت مستمع آزاد شرکت کرده بوده، ارتباط داشته با آدم های تئاتری، موقعی که به ایران می آید کوشش هایی می کنه برای نمایش این سوی آن سوی، و بالاخره هنرستان و هنرپیشگی رو پایه گذاری می کنه. هدفش چی بوده هنرستان؟ برای اینکه دیپلم بدهد. در اون زمان دیپلم کسی به دست می آورده که بلا فاصله وارد کار، بازار کار می شده. در گذشته فراموش نکنید سالهای 20، سالهای 30، دیپلم یک ارزش حرفه‌ای هم دارد. کسی که دیپلم میگیره کمترینش میتونه درس بده. آموزش پرورش کسی رو استخدام میکنه، حتی به عنوان دبیر که میبرد هنرستان دانشسرای عالی، چه کسانی رو پرورش میداده؟ دبیرها رو، آموزگاران رو پرورش میداده، اینو بعد دیپلم میداشتن. در یک سطح بالاتر دانشگاه وجود داشته که میخواسته دانش خودش رو افزایش بده، در مراحل بالاتر قرار بگیره. اما برای بسیاری از فنون هنری ما احتیاج به هنرستان‌ها داشتیم، همینطوری که در هنرهای تجسمی اتفاق میفته. روی کرده اینها به سوی بازار بوده. در کنسرواتوارها یا در هنرستان هنرپیشگی در ایران بلافاصله این اندیشه تعلیم داده می شده برای اینکه تئاتر بتوانیم به صورت مستمر پیش ببریم و حرفه‌ای پیش ببریم، اجرا بکنیم، احتیاج به گروه داریم. در خود هنرستان گروه ها به وجود می آیند، یا اینکه از مدرسه ها از پیش از این آمدن با هم کار کردن و وارد هنرستان شدن. وقتی شما از بزرگانی که اون دوره مثل آقای نصیریان، خدا رحمت بکنه، لایق، داورفر و و و آقای کشاورز و غیر سوال میکنی، میگوید ما در پیش از این یک گروه کوچک داشتیم، به همراه هم رفتیم هنرستان، و هنگامی که در هنرستان بودیم در همون جا با همدیگه قرارهای یک گروه تئاتری رو گذاشتیم. پس گروه تولید کننده است. یکی دیگر این که تفاوتی که من در اون سالها حس میکنم، من دانشکده هنرهای دراماتیک رفتم، اما بیشترین آموزش رو واقعیتش در گروه گرفتم. گروه چون آموزش عملی و حرفه‌ای به ما میداد، اتیک تئاتری رو هم، اخلاق نمایشی تئاتری رو هم به ما یاد میداد، با حضور خود سرپرست، هنگامی که سرپرست آقای علی نصیریان باشه دیگه چه بهتر از این، در کنار خانم شیخی باشی، خانم شهابی باشی، آقای انتظامی باشی، آقای والی باشی، اینها به شما دارن، سمندریان باشی، اینها دارن به شما میگویند که چگونه بیاموزی، چه چیزهایی رو بخوانی و چگونه عمل بکنی و چه جایگاه اجتماعی داری و اون سلسله مراتب رو چگونه در نظر بگیری تا قدم‌ها رو آرام آرام پله پله برسی به اون اوجی که باید، اگر میتوانی برسی، اگر ادامه بدهی، اگر ممارست بکنی و مستمر کار بکنی. اما در حال حاضر وقتی که ما آمدیم این هنرستان ها رو با یک میل وافر تبدیلش کردیم به دانشگاه و نظام دانشگاهی رو وارد کردیم. نظام دانشگاهی چون میخواهد، همون گفتم، گسترده بکنه، هم از یک طرف این دانشگاه ها تعدادشون، واحدهای نمایششون زیاد شد، چه در دانشگاه های دولتی، چه در دانشگاه های آزاد و دانشگاه های غیر دولتی. ما بیشتر اگر بتوانیم عالم رو داریم پرورش میدیم، اما عامل نمیتونه باشه. اگرم میتونه باشه، بازار کار بازار بسته‌ایه، بازاریه که اندازه‌ای دارد در همه جای دنیا. ما به خودش واگذار میکنیم، میگیم حالا برو ببین چی کار میتونی بکنی. ما الان بسیاری از تماشاگران نمایش ها خودمون هستیم که به تماشای نمایش های یک دیگر میرویم. برای همینه که این مرتب سعی میکنیم اون شگفتی هایی که هنوز هم ناپخته است از اروپایی ها یاد گرفتیم، اینجا برای دوستان خودمون نمایش بدیم، بگیم ما این نیام را هم میدونیم، ما این مکتب رو هم از فرنگیه یاد گرفتیم، بلکه گرچه از راه دور بوده. بیشتر این نمایش های ما در حال تجربه کردن بین خودمونه. در این نظام به این شکل آموزشی که رها شده و البته قول هم میدهد که ما داریم آموزش میدیم برای بازار کار، ولی این بازار کار چقدر میتواند جذب بکند؟ این مورد سؤاله.
حالا شما باز میخوام باز یه مقایسه بکنیم بین نسل شما و نسل ما قبل شما و نسل امروز، ویژگی ها و تفاوت این سه نسل چی هست؟
نسلی که پیش از ما بوده به ما آموخت که باید زحمت بکشیم، نخستین قدم زحمت بکشیم، باید مطالعه بکنیم. نسل گذشته به ما گفتش که برای مطالعه کردن شما وقت زیاد داری اما منابع کم داری، باید به دنبال منابع بروی. نسل گذشته هنوز هم نگاه بکنید عموماً دست به قلم هم بودن. ما جریان تئاتری که سالهای 40 به نظرم میاد این چنین بود، برای خود منم بود، به ما میگفتند و ما یا در میافتیم به غیر از این که ادعا داری یا میخواهی که بازیگر باشی، باید پیش از این که بازیگر بشوی باید اندیشمند باشی، بتونی اندیشه خودت رو جاری بکنی. در زمان من به گمانم وقتی دارم فکر میکنم در زمانی که ما شروع کردیم توی سالهای 40، هر کس توی تئاتر میامد میگفت من یا ترجمه دارم میکنم یا مینویسم. الان وقتی که به جوان میگی که تو چیزی نوشتی، میگه نه من میخوام فقط هنرپیشه بشم. فقط خیلی عجیب و غریبه این واژه. بله، بازیگری وقتی در یک نظامی مثل سینمای بسیار صنعتی و تجاری آمریکا قرار میدی، هر کس تخصص خودش داره. در کار هم من مداخله نمیکنم، اما کسی جلوی کسی رو نمیگیره که اگر یک بازیگری فیلمنامه بنویسه، بله میتونه بنویسه، میتونه عرضه بداره، اما اینجا خودش رو دور میدونه و لازم نمیبینه. اینجا فرق میکنه با اون نظام. اینجا خیلی زوده که ما بگیم که میخواییم وارد سینمای حرفه‌ای بشیم. حتی سینمامون آیا حرفه‌ای هست یا نه؟ آیا تئاتر ما حرفه‌ای هست یا نه؟ شما در یک امری مثل فوتبال که یک سازمان جهانی داره، سالهای سال ما تیم داشتیم، باشگاه ها داشتیم، نظام مسابقات مختلف رو داشتیم، آمدیم اساسنامه ها رو بررسی کردیم، هنوز در مورد اینکه ما فوتبال حرفه‌ای داریم یا نه ماندیم. کسی میگوید فوتبال حرفه‌ای یعنی داشتن باشگاه‌هایی که کاملا خصوصی باشن. بعد میگیم اگه باشگاه رو درست کردن خصوصی آیا همینه؟ میگه نه، باید کم کم گسترده میشه، باید یک استادیوم از آن خودش داشته باشه و و و یک تیم مستقل داشته باشه، قرارداداشون اینطوری باشه و از این دست. ما بسیار نکات رو داریم. این فوتباله، باور بکنید نظام تئاتری بسیار پیچیده تر، گسترده تر، عمیق‌تر و فرهنگه. نظامه خیلی ارتباط با جریان‌های پنهان فرهنگی داره. مطمئن باشید که از فوتبال پیچیده تره. فوتبال داد و هوارش زیاده، جلوه های بیرونیش زیاده، اما یک جریان ناپایداره. جریان فرهنگی ممکنه رو نباشد و خودش رو نشون ندهد، اما در زیر داره حرکت میکنه و داره ادامه میده. آن چیزی که در میان به اصطلاح، اگر این سوال شما یک بار دیگه تکرار بکنید، اون بخش میخواستم نتیجه
نسل. بله. نسل شما و بله. نسل ما قبل شما و نسل امروزی، ویژگی ها و تفاوت این دو نسل شد.
بله، همونطور که گفتم، نسل پیش از ما به ما آموخت که باید زحمت بکشیم، باید صبر داشته باشیم. یکی از مهمترینی که در دورانی که من وارد شدم نسل پیش از من داشتن به من آموزش میدادن، احترام به بزرگتر بود، احترام به استاد بود، و بعد منضبط بودن، انضباط در تمام ارکان زندگیت، انضباط در ارتباطت، قرارت، هنگامی که یک جا قرار داری، قرار کاری، به ویژه قرار کاری. ما یک گروهیم، ارتباط گروه با همدیگر بزرگتر و کوچکتر از نظر سنی وجود داره، از نظر رابطه و احترام هم وجود داره، حرف شنوی هم اصطلاحاً وجود داره، اما سهم ما در کار به یک اندازه است. چیزی که من هنوز هم روی اون تأکید دارم، وقتی یک کاری رو من بر روی صحنه بردم، من به همون اندازه سهم دارم که کوچکترین فرد گروه با کمترین نقشی که داره، حتی اون کسی که جلوی در ایستاده و تماشاگران رو راهنمایی میکنه، اونم در این حرکت یک سهم داره، سهمش برابر منه. ممکنه از نظر مالی با هم باز فرق بکنه، از نظر اعتباری، ولی وقتی در داخل گروه هستیم باید برای هم بر حسب اون چیزی که بهش میگیم رابطه، مناسبات حرفه‌ای، بین این ارکان سهم مشترک دارن، فرقی نمیکنه. من همیشه مثال میزنم، میگم در معماری شما یک ستون آنچنانی دارید، بسیار زخیم، حالا نمیخوام اندازه ها رو نمیدانم، و یک تیرهایی که روی این میگذارید و ستونهای دیگری که کوچک میشود یا بالا میره، چون دیگه سقفهای کمتری روی هم قرار میگیرند، فشار بیشتری نیست، این ستونها کوچک میشود، اما اون درجه‌ای که اون عیاری که برای بتونی که میونه این سقف‌ها می‌ریزیم فرقی نمی‌کنه. عیارشون فرق نمی‌کنه، ممکنه زقامتشون کم و زیاد بشه، درست میگم؟ یا اینکه اون جوشی که بین این تیرها، اگر تیر آهن است، آهن است، بین این ستون‌ها و تیرها زده میشه به یک شکله، ممکنه مقدار کمتری در طول داشته باشه، اما از نظر عمق، از نظر کیفیت، از نظر اون موادی که به کار برده میشه یکیه. نمیتونیم بگیم که حالا اومدیم این بالا، زیاد اینا مهم نیست، جوشی هم نباشد. درست نمیگم؟ باید این چنین باشه. در مورد این نسل پیش از ما به ما آموخت این احترام ها باید باشد. و دومی که در گروه باید یاد بگیری، سوال بکنی، پرهیزی از این نبود. البته در گذشته ما یک به غیر از این احترام ها که هنوز هم باید لازمه، یک نوع قدرت وجود داشت، اتوریته وجود داشت در اون بزرگتر. نمیخوام بگویم برخی مستبد بودن، واقعا مستبد بودن. الان میفهمیم که اون استبداد خوب بود، نه استبداد به معنی زشت سیاسیش نمیخوام بگویم، اون قدرت نشون دادن، اون صلابتی که برای یک بزرگتر گروه رازنه. امروزه دیگه ما گویا تحمل نداریم، بیش از اندازه به جوانها باید احترام بگذاریم، ولی میدان دادیم که هرچی که خودشان میخواهند عمل بکنن و مطالبه داشته باشن. این مطالبه هم خوبه، اما باید در بیابد که من بزرگتر حاصل تجربه هام رو در اختیار رو میگذارم. این چیزیست که ما باید از جوانها بخواییم. اگر میخواهن در این کار قرار بگیرن، یک منضبط باشن، دو مناسبات رو بر حسب احترام متقابل حفظ بکنن و سپس زحمت بکشن و شتاب زده عمل نکنن. ما حتی برای ملاقات خدا به قول مولانا باید پله پله برویم، گرچه اون رو به ما دارد و این ارتباط خیلی سریع میتونه اتفاق بیفته، اما پله پله تا ملاقات خدا. در این حرفه هم همچنین باید این چنین باشه، قدم به قدم باشه، چیزی که ما امروزه نسل‌های پس از ما کم کم دارن فراموش میکنن و عموماً به ضررشان تمام میشه، چون وقتی با شتاب جلو میروند و در پیدا نمیکنند فکر میکنه که یه چیزی رو از دست داده و حالا دچار افسردگی میشه، خودش رو تلف شده میبینه و شروع میکنه به تلف کردن خودش. من مثال ساده بزنم، حالا که سوال کردید، بسیاری از جوانهایی که امروزه در کار سینما در ایران موفقن و میشون یک نشانه اجتماعی برای اون جوان که روی اونها انگشت میگذاره، میگه من هم، میگه فلانی، گاهی من میشنوم، میگه نام نمیخوام ببرم، اگر خواستید نام ببرم، آقای نوید محمدزاده، درسته؟ نوید محمدزاده امروزه یک بازیگر بسیار سرشناسیه، کارهای متفاوت میکنه، جایزه میگیره. من نوید محمدزاده رو به عنوان یک بازیگر مستعد که در کرج کار میکرد 15 سال پیش دیدم کارهای بی نظیر میکرد، شب و روزم کار میکردم با گروهشون، میامدن در شهرستانهای اطراف، آبیک، مهردشت، در سالونهای کوچیک، در هشتگرد نمایش میدادن و کارهای برجسته رو بارها من کارهاش رو دیدم، با نشستیم صحبت کردیم، رفتم باشون کار کردم. امروزه این جوان میگه که این مثل که دیروز اومده، چون نمیشناخته خودش، میگه این آقای محمدزاده مگه چی کار کرده؟ اومده بازی کرده دیگه، منم میخوام این کارو بکنم. نمیشه. باید به ویژه در سینما باید از تئاتر شروع بکنیم. این حرف من یا دیگری نیستش، این نظام سینمایی نشان داده که از تئاتر خیلی بهره گرفته، چه در فیلمنامه نویسی، چه در بازیگری و حتی در کارگردانی. این بهره، این وجوه مشترک رو، اشتراک رو باید بفهمیم و به ویژه در بازیگری باید از یک پایگاه مطمئن‌تری شروع بکنیم که تئاتره. تئاتر هم همیشه میگوید من انضباط میخواهم، من استمرار میخواهم، من مطالعه میخواهم، تئاتر میگه، و من مداومت میخواهم، صبوری میخواهم، شکیبایی میخواهم و بالاخره من نظم میخواهم، تا بتونیم تمام اینا رو به جلو ببریم.
بفهم وضعیت ادبیات نمایشی ما الان چجوریه برای کار تئاتر؟ آیا متن خوب از کافی تولید میشه، یعنی نوشته میشه فارسی، آیا ترجمه میشه برای چجوری این وضعیت ادبیات نمایشی؟
در مورد ادبیات نمایشی در ایران و جریانی که ادبیات نمایشی در تئاتر به وجود میاره، یک، اینکه در چارچوب خودش، یعنی نمایشنامه نویسی از کجا آغاز شده، چگونه بوده و در حال حاضر نمایشنامه نویس کیست، آیا این تولید مناسبی داره، و نمایشنامه نویسی به عنوان یک جزئی و جزء زیربنایی خود تئاتر، یعنی همچنان که در راجب فیلمنامه میگیم، راجب سینما فیلم میگوییم، تا فیلمنامه مناسبی نباشه انتظار فیلم مناسب هم نمیتونید داشته باشی. و اگر نمیخوام مقایسه بکنم، در همینجا بمانیم بگوییم که نمایشنامه زیربناست و جریان، اصطلاح هم بهش میگیم دراماتورژیک، در تئاتر جریان اجرایی رو به وجود میاره. تا وقتی درام مناسب نداشته باشی، البته گفته میشود هر تئاتری و هر اندیشه تئاتری دراماتورژی خودش رو به وجود میاره. در حال حاضر آن چیزی که من از گذشته میبینم، در گذشته برای نویسندگان نوشتن نمایشنامه یک حیثیت ادبی هم محسوب میشد. دست کم بعد از اینکه ما با آثار برجسته نویسندگان اروپایی آشنا شدیم و شروع کردیم به ترجمه، نثر نویسان ما هم شروع کردن، یا شعرای ما، نگاه بکنیم میرزازه عشقی نمایشنامه می نویسه، منظوم هم می نویسه و آثار برجسته ای هم در اون دوره نوشته شده که برخی از اینا نمایشنامه نویس نبودن، ادعای نمایشنامه نویسی هم نداشتن، ولی دریافتن یک ابزار جدیدی برای ارتباط گسترده تر و ارتباط گروهی. در اون زمان میبینید که سعید نفیسی هم انجمن درست میکنه، سعید نفیسی هم شروع میکنه ترجمه کردن، راجب تئاتر صحبت میکنه. این دوران رو ما گذروندیم، کم کم تا دهه 40، بعد در همون جریان تئاتر نوین ایران پیش از این نمایشنامه نویس داشتیم، ولی یک جریان نوین هم در نمایشنامه نویسی به وجود میاد که نمایشنامه نویس از پایگاه خود تئاتر دیگه آغاز میکنه، نه از پایگاه شعر یا از پایگاه دانشگاه و از این، از خود تئاتر شروع میکنه و یک رابطه مستقیم بین نمایشنامه نویس و گروه اجرایی وجود داره. گاهی نمایشنامه نویس در خود گروه اجرایی بزرگ شده و نمایشنامه‌اش در همون گروه به کار گرفته شده. آقای نصیریان این چنینه، به عنوان نمایشنامه نویس برای گروه هنر ملی می نویسد، برای گروهی که اونجا بوده، برای خودش می نویسد، برای خودش به عنوان بازیگر همچنان می گوید، میگه نخستین متنایی که من نوشتم می خواستم بازی بکنم، چون عشق من، علاقه من و کار من بازیگری بود، شروع کردم به نوشتن. آداپتاسیون هایی که کردن، برداشت هایی که کردن از قصه های محلل و محاق، محلل و دیگر نمایشنامه هایی که مرده خورها رو از آثار صادق هدایت برگرفتن در گروه هنر ملی زیر نظر شاهین سرکیسیان با آقای جوانمرد و از این دست، این آغاز اون راهه در گروه هنر ملی. بعدها بهرام بیضایی می آید به گروه هنر ملی، در اونجا می نویسد برای گروه و اونها بازی بکنن برای تلویزیون یا روی صحنه، و خودش هم کم کم می آید برخی از کارها رو کارگردانی می کنه و شروع کار کارگردانی اوست. این ارتباط بین گروه که من تأکید دارم همچنانم اگر یکی از راه های برون رفت از این بسته شدن، از این بنبست تقریبا قرار گرفتیم، بخوایم برون رفتی باشن، اینه که ما به گروه برگردیم، گروهی که آموزش میدهد، گروهی که نویسنده به وجود میاره، گروه این فرصت ها رو داره وقتی گسترده میشه این جریان رو به وجود بیاره. تا زمانی که غلام حسین ساعدی از تبریز به تهران میاد، چند نمایشنامه نوشته، حتی چاپ کرده، اما هنوز تا وقتی در اختیار جعفر والی، گروه آقای نصیریان انتظامی قرار میگیره و شروع میکنن کار کردن، یک تلویزیون بعد در سنگلج روی صحنه میآورن، غلام حسین سعیدی گوهر مراد می شود گوهر مراد. در اون جریان تئاتری حالا بیزایی گوهر مراد داری، بیزایی رو داری، رادی با گروه مروارید که شاهین سرکیسیان بوده، بعد از اینکه گروه هنر ملی رو شاهین سرکیسیان کنار گذاشت، گروه مروارید به وجود اومد، بعد با گروه مروارید خانم خجسته کیا و از این دست بودش، آمدن با شاهین سرکیسیان دوباره کار کردن، اشخاص جدید، خانم خجسته کیا یکی از نخستین نمایش نامنویسان زن ایرانی هست، همسر امیر حسین جهانبگلو، یک کسی که نخستین کتاب بعد از هنر تئاتر نوشین، ما کتاب صحنه سازی تئاتر رو داریم از لئون موسینیاک فرانسوی، باز همون تأثیر فرانسه معاوی که من میگویم. پس از اون جهانبگلو اینو ترجمه کرده، خودش تئاتر رو خیلی خوب میشناخت. همسرش خانم خجسته کیا هم نویسنده خوبی بود هم بازیگر خوبی بود.
این جهانبگلو که الان فلسفه میتونه
فرزندشونه. بله 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 بله. رامین فرزند خانم خجسته کیا و آقای امیر حسین جهانبگلو که در همون سالهایی که نوجوان بود به فرانسه فرستادنش اونجا تحصیل بکنه که ادامه داد و که بعد.
خب حالا جنبندیتون در حال حاضر ما وضعیت ما با
ادبیات نمایشی در حال حاضر باز دنبال روی اجراها شده، یک. دوم این که حیثیت‌های نمایشیش رو از دست داده، یعنی که ما به عنوان نمایش به عنوان یک حیثیت فرهنگی ادبی در سالهای 40 و 50 در ایران مطرح شد و بازیگران تئاتر آدم‌های فرهنگی محسوب شدن، اما در حال حاضر حتی بین من و شماست داریم میگوییم آقای نصیریان نمایش نام نویسه بوده و هست، تئاتر مرهون، بخشی از تئاتر مرهون زحمات ایشونه، من و شما میدونیم، اما نسل‌های حالا نصیریان رو به عنوان یک بازیگر تلویزیونی و سینمایی میشناسند. در خیابان هم نامش رو از کارهایی که اونها پسندیدن در کار سینما یا به ویژه تلویزیون میشناسند. نویسنده ما هم بعد از انقلاب به ویژه سالهای 70، من دقیقا یادمه که ما در دانشکده هنر، دانشگاه هنر سینما، در دانشکده تئاتر تعلیم میدادیم جوانها رو، جوانهای بسیار باهوشی بودن، زحمتکش بودن و نمایش نام نویس های خوبی میتونستن باشن، خیلی زود وارد عرصه تلویزیون شدن. همینجوری که بازیگرانی که ما در تئاتر داریم کمتر، اگر گشایشی در کار تلویزیون بشود به طرف تلویزیون میرود، البته این حقشونه، زندگی باید بکنن، اگر بازتر باشه سینما، چون عرصه پرجنجالتریه. شما ببینید راجب سینما ما چقدر برنامه داریم در تلویزیون، اما راجب تئاتر خیلی برنامه کم داریم، خیلی هم فشرده است، خیلی هم با نگاه در این صورت. چه بازیگر به ویژه نویسنده های ما الان بهترینشون میروند به طرف تلویزیون، در این صورت ما در تئاتر مرتب داریم آماده میکنیم، پرورش میدهیم، اما آنها رو میسپاریم به رسانه های دیگر. البته اشکالی هم نداره، حقشون هم هست و باید هم این چنین باشه. ما به عنوان برنامه ریزان فرهنگی باید فکری بکنیم، همینطوری که برنامه ریزان فرهنگی اجتماعی ما باید فکری به فکر شهرستان ها بکنن، ببینید شهرستان ها بهترین میوه ها فرزندان خودشون رو پرورش میدهن، اما اونا دیگه نمیتونن اونجا بمانن، رو به سوی تهران، و مرتب اونجا داره میسازه به طرف تهران، اونجا خالی میشه. شما حتی مراکز بزرگ استان رو، شیراز یکی از معادن و ذخایر بزرگی بود که ما مرتب تولید میکردیم، از نویسنده، از شاعر، سرزمین شعر است، و از بازیگر، آدم تئاتری، ولی مرتب اینها به طرف تهران میآیند. شما وقتی به شیراز میروید فقط باید منتظر جشنواره باشید چند تا تئاتر ببینید. یعنی مثلا تئاتر مستمر در عموم شهرستان های ما به اون صورتی که باید وجود نداره. اگرم به وجود میآید، یعنی یک نمایش رو بعد از اینکه موفق بودن حالا میخواهند به تهران بیاید، و این اتفاق افت. اینه باید فکری بکنن. مهمترینش آموزشه. آموزش میبینه برای چه؟ برای اینکه بتونه در محل خودش زندگی بکنه، کار بکنه. من اگر همینطوری که در اینجا الان مستقر شدم، برای اینکه در محل زندگی خودم هستم با همه کمبودهاش، محدودیتاش، دوست دارم در اینجا باشم، و باید همه ما این امکان برای دیگران هم به وجود بیاد که در محلشون بتونن زندگی کنن، کار بکنن. اگر من بتوانم با افراد محله خودمون ارتباط برقرار کنم، هم برای من جذابتره، هم برای اونهاست که میبینن یک کسی از محل خودشان آمده داره با اونها حرف میزنه.
حالا من میخوام برم سر عنوان دیگری. عمده کاری که شما دنبال کردین سوژه‌های طنز و کمدی بوده. سوال من این است که تفاوت طنز با اون چیزی که الان در بسیار از این تئاترهای داخل شهر تهران، کمدیایی که همش خنده است و به نظر میاد که چیزای عمیقی لزوما نباشه، تفاوت اینا با اینها چیه؟ و این آثار تبعات این نوع نمایش ها در آنچه که ما اسمش رو طنز میذاریم یا کمدی‌های جدی داریم می‌ذاریم چیه؟ و شاید برای اینکه به عنوان تکمیلی در واقع سوال خودم می‌خوام بگم، ویژگی‌های کمدی خوب چیه؟
بله، راجع به کمدی و چون یک نوع عالیه، کمدی یک نوع عالیه، انواع کمدی، گونه‌های مختلف در کمدی، تأثیرشون در جوامع مختلف میخواییم سخن بگیم. اما همیشه یک سوال به ویژه این 50 سال اخیر مطرح شده، چون یک واژه‌ای رو از میان ادبیات ما انتخاب کردیم به نام واژه طنز، و وقتی که به 50 سال پیش از این رجوع میکنیم و پیش از این 50 سال می‌بینیم واژه طنز در یک معانی دیگری به کار رفته شد. به کار رفته شده که مورد نظر ما نیست. امروز گاهی طنز رو به مفهوم در تئاتر می‌خوایم بگوییم. کمدی‌های به قول برخی از دوستان میگن کمدی‌های تأثیرگذار، کمدی‌های مطلوب یک جامعه فرهنگی. اگر نگیم کمدی جدی، جدیه در این که میخواهد دگرگون بکنه، میخواهد نتیجه داشته باشه، کمدی اجتماعیه، به موقعیت‌های اجتماعی، کمدی که طنز سازنده داره مورد نظره. من چگونه به این نگاه میکنم و هر آن چیزی که در این کشورمون در حال حاضر اتفاق میفته، همونطوری که پیش از این گفته بودم، من چون از کودکی میل داشتم به این سوی، شروع کردم در این جوانب کار کردن، جمع‌آوری کردن، نوشتن، ترجمه کردن، بازی کردن و انواعش رو، و حتی در تلویزیون برنامه‌های با عنوان طنزآوران جهان نمایش، در نشر مجموعه کتاب‌های طنزآوران جهان نمایش، از خود واژه طنز، طنزآور رو درست کردیم. گاهی میگیم طنز پرداز، حالا طنز پیشم درست کردن به جای اینکه بگوین کمدین، از این دست. ابتدا یک باید راجع به خود طنز صحبت کنیم. طنز فرم نیست، قالب نیست، مضمونم نیست، جمع مضامینه. طنز به گمان من یک چرخه است، یک چرخه است. وقتی میگوییم چرخه، اشاره به دو نیروی متضاد میکنیم در چرخه. اگر اینو نداشته باشیم این حرکت اتفاق نمیفته. یک شیر آب رو میخواییم باز بکنیم، دو انگشت رو در دو جهت مخالف میچرخونیم، میچرخه. درسته؟ چرخه های دیگر رو بگیم، نامحسوس، چرخه های ذهنی، چرخه های مضمونی. میگوییم چرخه حیات، چرخه حیات دو نیروی متضاده، تولد و مرگ. باید مرگ وجود داشته باشه تا تولد معنا پیدا بکنه و چرخه حیات بچرخه. میگیم چرخه اقتصاد. چرخه اقتصاد اگر چهار بخش داره، اما آغازینش و آخرینش در تقابل با یک دیگرن. میگوییم تولید، مصرف. اگر مصرف نباشه تولید بی‌معناست، از اون تولید غیر ممکنه. حالا میانش توزیع وجود داره، فروش وجود داره، اما باید این باشه. اما در طنز که من میگویم چرخه است، باید این چرخه رو در نظر بگیریم. خنده چرخه است میان طنز چرخه است میان خنده و اندیشه. اندیشه بدون خنده غیر ممکنه حرکتش. تفکر بدون شادابی درونی غیر ممکنه. کدوم فیلسوف شاداب نبوده؟ ممکنه ظاهر امر. از سقراط شروع بکنیم که راجع به تفکر صحبت میکنه، میگه درون انسان باید شاداب، حرکت درونیه. یکی از طنز پردازترین فیلسوفان، یک فیلسوف بزرگ پیچیده است که شاعرم هست، عجیب و غریب، نیچه. شما در حکمت شادان خودش میگوید حکمت شادان، میگه این تفکر باید شاد باشه. ببینید جمله هایی رو که به کار برده، طنز هایی رو که به کار برده چیست؟ اندیشه و خنده، این دوتا هستن. اما مثل شیر آب نیستش، البته اینم همینطور، نسبتی بین این دوتا وجود داره، باید وجود داشته باشه. این نسبت 50-50 نیست، در یه جایی هم ممکنه باشه. گاهی اندیشه غالب است بر خنده، میگیم کمدی فلسفی، یک تبسم درونیه، همون شادابیه که در ظاهر امر ممکنه خیلی هم جدی باشه. یک زمانی هستش که خنده بر اندیشه غالب شده، حتی اون رو اندیشه رو مزمحل کرده، لوس کرده. کسی چیزی نوشته، گروهی کاری کردن که از اندیشه خالی باشه. خودش سایه اندیشه است، تا یک اندیشه پنهانه، یک سیاست به اصطلاح پنهانه، دستی در کار که ما فقط بخندیم و فراموش کنیم کیستیم، هدفمان چیست، حتی آمدیم داریم تئاتر رو میبینیم. من گاهی میگویم اون اندیشه پنهان، اون اندیشه خیلی هم مزورانه عمل کرده، موزیانه، تا تونسته نمایش رو به وجود بیاره که فقط سراسر خنده باشه، مثل حجف هایی که در گذشته نوشته شده. اون نویسنده اون حجف شاعر بزرگی بوده، گاهی اسم خودش رو به خاطر همین نگذاشته، میدونسته. البته در شعر باید این سهم رو جدا بکنیم، نقدی که طنزی که شعر انجام میشه و طنزی که وجود داره، مثل عبید زاکانی در یک محدوده های اتفاقات سیاسی میفته، اینقدر محدود میشه که این میخواهد فریاد بزنه و خودش رو باز بکنه، اما تئاتر اینطوری نیست، فریاد فردی وجود نداره. گروهه که باید بیاندیشه. من به نظرم باز برمیگردم به گروه. یک گروه صاحب اندیشه است، اما میخواهد هم بخنداند، یک حرکت اجتماعی به وجود بیاره. در این صورت طنز برای من یک چرخه‌ای است میان خنده و اندیشه. بستگی داره که از چه متنی شروع میکنم. این جهتگیری خنده رو، گاهی خنده اندیشه رو سبب میشه، گاهی از طریق اندیشه ما به خنده میفتیم، و این دوتا کامل کننده هم هستن تا این چرخه در جهتهای مختلف بچرخه. و اگر این دوتا رو از هم جدا بکنیم، من به گمانم که ما به نتیجه نمیرسیم و باید گاهی هم خیلی با دقت نگاه بکنیم. همون جایی هم که فکر میکنیم اندیشهی وجود نداره و به کمدی سبک و خام برمیخوریم، برای تحلیلش باید ببینیم چه اندیشهی بوده که خواسته همه چیز رو، اندیشه رو لوس بکنه و ما رو از تفکر بستر باز بداره.
بفرمایید که به نظر شما خیال و خلاقیت در عالم تئاتر چگونه عمل میکنه؟ رابطه خیال و خلاقیت چیه؟ این یه امر ذاتیه، یه امر اقتصادیه؟
من راجع به خیال و خلاقیت، خیال و تولید، اینجا وقتی میگوییم خیال، اصطلاحاً واژه خیال واژه به اصطلاح یک کمی مبهمه، و ما در ادبیات خودمونم وقتی واژه خیال رو مورد نظر قرار میدیم، گاهی واژه تصور رو به عنوان زیربنا قرار میدیم، ما میگیم تصورات. گاهی واژه فانتزی رو به کار میبریم، واژه فرنگی رو. و اگر میگوییم تخیل، اون مرکز خیال پردازیه، اون قوه محرکه‌ای که در درون انسان هست تخیله. این تخیل دو شکل داره، یکی تخیل منفعل، مثل کسیه که دراز کشیده در رویای خودش خیلی اتفاقات خودش روی صحنه، من نمیخوام حالا اتفاقات ناخوشایند رو بگویم، میگیم خودش روی صحنه تئاتر میبینه، خوب داره حرف میزنه، در رویا فرو میره. ما خیلی آدم ها هستن که میگه من شبیه یک فیلمنامه مینویسم. باور کنید اگر شما اهلش هستید بشین بنویس، من به تو داستانه میگم. همه فیلمنامه دارن، حتی ساده ترین داستان زندگی خود من یک فیلمنامه است. بعضی میگن آقا اینا سریال تلویزیون، من زندگی می برای شما بگم میتونی یک چند تا سریال تلویزیونی بیرون بکشی. من یک خاله ای داشتم خیلی هم اهل تجارت و از این دستم بود، یعنی خیلی دوست داشت من. بعد همیشه به من گفت خاله من زندگی من چگونه ازدواج کردم، بزرگ شدم، ازدواج کردم، بچه ها و اینا، یک فیلمه، نه یک سریال تلویزیونیه. اینه من برای تو میگم، تو بنویس، کارت هست برو بساز. گفتم باشه خاله، یه روز که وقت کردی درست بیایم پیشمون، خودت آماده بکن، اگر میشه بنویس بیار. میگفت نه میام برای تو میگم. بعد یک باره داشت دم رفتنش میگفت حالا چقدر پول میدن، قسمتی چقدره، بلافاصله خود این یک نشون میداد که هدف یه چیز دیگه ایه. ما خیلی خیال پردازی میکنیم، منفعله، این تخیل به اصطلاح خلاق نیست. تخیلی که ما مورد نیازمونه تخیلیه که منفعل نباشه، اکتیو باشه، عمل کننده باشه، به حرکت در بیاره، تابع اصولی باشه. تصور می شود آدم خلاق به این معنی، به ویژه در تئاتر، در سینما، در هنرهای نمایشی، کسیه که تخیل خودش رو هم از دایره خیال پردازی های منفعل خارج می کنه، به اینا اختیار خودش می گیره. ما بهش آقای کریر می گوید که تخیل عزله است، میگه من دریافتم. تخیل هم گویا عزله است، قابل پرورشه، میتونی پرورشش بدی و در اختیار، همینطوری که ما عضلات رو در اختیار میگیریم و حرکت‌های مختلف میکنیم، بارهایی رو برمیداریم، زمین میگذاریم، تخیلم قابل پرورش مثل عضله و در اختیار گرفتنه. این در کار از نویسندگی به ویژه در بازیگری ما تعلیم میدیم، به ویژه در بازیگری ما کار میکنیم چگونه از تخیلمون استفاده بکنیم، بهره بگیریم و نقشی رو بسازیم، شخصیتی رو بسازیم، در یک جایی قرار بدیم و تخیل تماشاگر رو در اختیار خودمون بگیریم. از طریق عمل صحنه‌ای خودمان تماشاگر رو هم، تخیلش رو در اختیار بگیریم تا باور بداره در ذهنش. شما بخش عمده‌ای از فضای دراماتیک در ذهن تماشاگر شکل میگیره. من که میخوام مخاطبم رو انتخاب کنم با اون همون شناختایی که پیش از این گفتم و نیازهاش، طوری عمل میکنم به ساده ترین شکل در روی صحنه با عناصر بسیار کوچک و البته نشانه هایی که میتونه تأثیر بذاره، تا او باور بکنه در یک فضا قرار بگیره، در یک دنیای جدید خودش رو ببینه، دنیایی که در تخیل او داره رشد میکنه از طریق بارور شدن تخیل من. در این صورت یک رابطه تنگاتنگ بین تخیل و خلاقیت در هنر. اگر این تخیل و خلاقیت و مهارش نبود، میکلانج نمیتونست اون آثار برجسته رو درست بکنه. اون مجسمه های عظیم که حیرت آوره، شما وقتی میبینید حیرت میکنید چگونه از یک سنگ، یک قالب سنگ، یک مرمر، این تخیل تمام اینا رو شکل داده بوده. البته طراحی کرده، فعالش کرده، اول طراحی کرده، مهندسی کرده، ابعاد رو در نظر گرفته، چون میدونیم در کار مجسمه سازی اگر یک اشتباه کوچک بکنید، چکشو بزنی، این از بین رفته دیگه، به اون اتفاق نمیفته. و شما نگاه بکنید تار و پود این ریش های حضرت موسی چیست، دست در فلو کرده و این عجیب و غریب، حیرت انگیزه شکل نشستن این مجسمه، پاش، حتی این رگ‌های پا رو می‌بینیم، حرکت رگ‌ها رو می‌بینیم، اینقدر واقعی، اینقدر نزدیک و عظیم. خب این رابطه بسیار تنگاتنگ بین تخیل یا بگیم خیال، اما خیال پردازی خلاق، تا نتیجه اجرایی در تئاتر، یعنی روی صحنه وجود داره. هنگامی هم که تماشاگر می آید، این تخیل تبدیل به یک جریان ارتباطی می شه. که راجب این می شه.
بفرمایید که راجب نقد نظرتون چیه و ما آیا در حالت نقد جدی داریم نداریم؟
من در این مورد یک کمی همونطور که پیش از این گفتم، چون کمتر توجه می کنم. اما چون نقد رو هم باید، نقد در نمایش رو باید طبقه بندی کرد. من خودم در دانشگاه حتی نقد، نه نقد نویسی رو تدریس کردم. یعنی ما بهش میگیم مکاتب نقد نمایش. این مکاتب نقد نمایش یا روش‌هایی که در نقد نمایش بوده، گاهی در کنار تاریخ نمایش تئاتر وجود داره و کسانی که کار تولید تئاتر می‌کنن، به ویژه بازیگر و کارگردان، باید از اینها اطلاع داشته باشن. چون ما خودمون هم دست به نقد کار خودمون می‌زنیم. و اگر نقد حال خیش گر پی بریم، این خیلی مهمه، خودمان بتوانیم منتقد کار خود باشیم و منتقد جهانی که اطرافمون در حرکت باشیم، حتما تأثیر میذاره و ما همز دنیا همز عقبا برخوریم، هم نتیجه بخشه برای دیگران. ما باید شناختی از مکاتب نقد داشته باشیم. امروزه ما یک نقد مهمی وجود داره، بهش میگیم نقد فونکسیونل، نقد کار کردی. همین نشستی که من و شما روبروی هم داریم چه کار کردی داره؟ اگر این کار کرده مورد نظر شما نبود به سراغ من نمی اومدید. مطمئنیم دیگه، نه؟ ممکن این کار کرد فقط رسیدن به یک برنامه‌ای بسازید در تلویزیون پر بشود، برنامه تلویزیون رو پر بکنید و یک سهم مالی هم داشته باشه، حالا بخشش به من بدید، بخش عمدهش هم خودتون بگیرید، به این دوستانی هم که دارن کمک میکنن اینا هم باشن دیگه، اینا میشود یک هدف. خیلی از این برنامه های چنینه، مگر غیر از این یک هدف های دیگری هم میتونه وجود داشته باشه. نقد اهداف گوناگون داره، باید داشته باشه. یکی از اونا بهش میگن سازندگی. چی رو بسازه؟ چی رو بسازه؟ افکار یک جریان فکری به وجود بیاره، افکار به ویژه نسل جوان رو. میگیم جوان به خاطر اینکه اون به دنبال این حرکت رو ادامه بده و دنبال بکنه این جریان رو، جریانی که من اگر کار من باید نقد بشه، اما در مقام اول خودم. بگیم نقد کاربردی. نقد کاربردی نقد نشانه شناسی، چون مهمترین عنصر زبانی، چون زبان زیربنای همه جریانهای ارتباطیه امروزه، دیگه فراموش بکنیم در گذشته نیست، حتی زبانشناسی های گذشته هم به شیوه هایی از ارسطو هم آغاز میشه راجع به ارتباط زبان و نمایش صحبت میکنه. سقراط نخستین بار صبح، حداقل افلاطون گفته دیگه، در اون آیین سخنوری به بهترین شکل صحبت میکنه. این زبانه که داره جریان سرآغاز همه سوء تفاهم ها هم هست، همه جریان ها رو به وجود میاره. امروزه این زبان، البته ابتدا گفتاری و بعد زبانهای دیگر، فرا زبانها، زبان بدن، زبان اندیشه چگونه بازتاب پیدا میکنه در نزد تماشاگر، زبان نگاه ما به یک دیگر چگونه این ارتباط برقرار میشه، نشانه هایی رو در جامعه به وجود آورد. ما امروزه سرکار با نشانه های اجتماعی داریم که بخشش نشانه های دیداریه، همین بنرهایی که هر روز نو به نو میشه و گاهی هم از امروز به فردا میبینی که یک تغییرات عمده‌ای رو داره. من گاهی نگاه میکنم میبینم که اینا از نظر جمله نویسی در فارسی غلط دارن و متاسفانه کسی بهشون توجه نمیکنه. ما داریم وارد یک دوره‌ای میشیم که غلط‌گویی میشه، میگن غلط مصطلحه. من اینو نمیپذیرم تا نقد نکنیم. اگر غلط غلطه، یعنی چه که حالا مصطلح شده؟ این باری به هر جهت بودن رو میرسونه. نقد وقتیه که ما مکاتب نقد رو مورد بررسی قرار بدیم. برخی از اینا سنتی بودن یا تاریخ مصرف داشتن، دورشون گذشته، ما روش رونها تاکید داریم و این همین اشتباهات در نشریه های ما، منتقدان ما به وجود میاد. متاسفانه وقتی من نگاه میکنیم میبینیم با ببینید نقد های نمایش چگونه شروع میشوند، سعی میکنه یک عنوان چشمگیر بذاره اونجا. بسیار خوب، این کار روزنامه هاست، از این دست به ویژه روزنامه ها. دوم وارد بحث میشه، اول داستان رو، داستان این نمایش رو بازگو میکنه. برای چه کسی داره داستان رو میگه؟ فقط برای کسانی میگه که این نمایش رو نمیشناسند یا ندیدند. پس کاربردش فقط برای کسانیه که این نمایش رو ندیدند. از همینجا شروع میکنه. نام اشخاص رو در انتها میاره، نقشاشون هم مینویسه و بعد میگه این خوب بود یا بد بود. در همین حد، موفق بود یا نبود، ما را خندان یا همین خندان، در این حد. تأکید بر روی این اگر باشد، این یک نگاه بسیار بوده، بهش میگفتن در تئاتر، میگفتن شب نخستین یا پیش از نخستین افتتاحیه گروهی از منتقدان رو دعوت میکردن، همون شب هم روزنامه ها برای فردای اون روز آماده میکردن این نقدها رو تا تماشاگران خودشون آماده بکنن با چه کاری ما سر کار داریم، چه کسانی بازی میکنن، داستانش چیست و از این دست. ما این سنت رو ادامه دادیم و آوردیم به عنوان نقد داریم مورد بررسی قرار میدیم. نقد برای ما اگر منتقد برای ما میخواهد بنویسد، در نشریه های تخصصی باید دنبال بکنیم و باید مبتنی باشه بر مکاتب نقد نویسی که امروزه نوین شدن و برآمده از زبانشناسی، نشانشناسی یا جامعه شناسی. چون یک کاری که ما میکنیم یک عمل اجتماعیه، تولید تئاتر یک عمل اجتماعیه که میتونه به یک جشن اجتماعی ختم بشه به نظر من، و در این جشن همه شریک باشن، به ویژه منتقد هم در کنار من شریک باشه.
چشم‌انداز تئاتر شما در آن چیه؟
چشم‌انداز تئاتر در ایران شاید نمیتونیم امید واهی داشته باشیم. برخی میگویند چون حالا گفته شده و باید یک جواب بدن، میگن من به آینده امیدوارم. باید به امیدوار باشیم، وگرنه باید بگذاریم کنار. کسی که میگه من ناامیدم، میگیم پس چرا هستی دیگه، برو به کار دیگری بپرداز و این ناامیدی رو انتشار نده. مثل استادیه که سر کلاس میرود و همون جا هم که اولین جلسه، نخستین جلسه، همه بعد دانشجویان جمع شدن، میگه میخواید تئاتری بشید؟ چه تئاتری؟ چه آینده؟ بزرگترش که من بودم، این چنین وضعم، شما حالا میخواید چیکار بکنید؟ بعد شروع میکنه از خودش و گله میکنه از زمانه و دوران و جامعه و از این دست. من فکر میکنم این راه خوبی نیست. راه خوبی نیست. چون حالا در منزل آقای انتظامی هستیم، همیشه من یک خاطره از آقای انتظامی میگم در این زمینه و ایشون رو ستایش میکنه. ما از اداره برنامه‌های تئاتر میرفتیم همین تالار سنگلج و عموماً چون راه نزدیکی بودش پیاده میرفتیم. میگفتیم بعداً هم از تمرین و غیره برمیگردیم، اگر کسی ماشین داره یا از اونجا سوار اتوبوس میشه، یا پیاده یا میامدیم با اتوبوس چند قدمی رو پشت پارک شهر پیاده میشدیم، از میان پارک شهر عبور میکردیم. به طور سنتی هنوز هم که هست در بسیاری از ایامی که هوا خوبه، شبهای پیش از امتحان، روزهای پیش از امتحانات مختلف دبیرستان یا کنکور در دانشگاه، در پارک شهر تهران جوانها زیر این درخت ها درس میخونن، راه میروند، پتو پنگ کردن، گروهی فردی دارن درس میخونن، قدم میزنن و از این دست. ما هم که رد می شدیم، آقای انتظامی جلوی بزرگتر بودن، جلو می رفتن، معمولا هم خیلی سریع با این ورصورت، قد کوتاهی دارن ولی خیلی خوب و سرحال، انشالله که باشن سالهای سال، جلو می رفتن، ما هم دنبالشون. بعد این جوانها رو می دید دارن درس می خونن، از میونشون هم رد می شد، گاهی هم پتو پهن کرده بودن، پاهاشو می گذاشت و رد می شد، بعد می گفت آفرین آفرین درس بخونین، آفرین درس بخونین، درس بخونین، مثل من آقا بشین، آفرین آفرین. من همیشه اینو میگم، یاد گرفتم، برای اینکه ما برعکس میشنیدیم، یک کسی میگفت ما حالا درس خوندیم چی شدیم تو میخوای درس بخونی؟ ولی این خیلی جالب، هم از خودش میگفت، حق داریم از خودمون بگیم و دوست داشته باشیم، منم آقا هستم، تو هم باید بشی، آفرین، باید درس بخونی. اگر استاد ما در جایی قرار بگیری، این آینده، اون چشم‌اندازی که مورد نظر منه، من امید دارم به آینده، آینده بهتر، این خوب میبینم، اما میگویم که نباید این واهی باشه، من باید عملی انجام بدم و دیگر از دیگرانم بخواهم عمل بکنند، با هم همفکری بکنیم، کانونهای اندیشه، کانونهای تئاتر به وجود بیاریم، گروههای تئاتر مستقر بشوند، مسئولان امور ضرورت این عمل رو در بیابند که تالارهای نمایش باید ساخته بشه، من کارهای زیربنایی در این زمینه بشه، اما این چالاهرهای نمایش رو در اختیار گروه ها بگذارن و این گروه ها در این چالاهرها مستقر بشن و حرکت گروهی بکنن، در گروه آموزش بدن، گروهایی باشن که یک سرپرستانی مثل این بزرگان داشته باشن که ما زیر نظرشون تعلیم دیدیم، کار کردیم، تا بتونیم برنامه ریزی جمعی بکنیم مبتنی بر یک برنامه ریزی که اصولیه، اون برنامه ریزی کلان این مملکته، برنامه ریزی فرهنگی اگر هست، اگر هست بنشینیم با هم دیگه، از ما پنهان نکنن. این برنامه ریزی هم برنامه ریزی میتونه کوتاه مدت باشه، اما اندیشه سیاسیش نباید کوتاه مدت باشه. شما سالهای سال در مجامع رسمی کار کردید، شما آیا هنگامی که در امور سینمایی بودید برنامه شما سالانه بود، ماه به ماه بود؟ بله، برای اینکه چگونه یک جریان جدیدی در جشنواره باشد گاهی اعلام می شود در سال آینده ما می خواهیم این تعداد فیلم داشته باشیم، این چنین باشد، این بودجه رو داریم بر حسب بودجه، این شرایط رو داریم، اما نمیتونیم هر سال عوض بکنیم هر ماه. ما الان در برخی از این جریان‌های فرهنگی نمیخوام بگویم روز به روز، ولی نمیدانیم امروز رو چگونه به روز دیگر موکول بکنیم، چون یک سیاست مدون با یک اندیشه کاربردی با نگاه به آینده اونم امیدوارانه وجود نداره. به گمانم این آینده میتواند، این چشمنداز میتواند روشن باشد وقتی که ما دست به دست هم بدیم، همه کسانی که دلسوز این کار هستن، آشنا هستن و مهمترین به اصطلاح هدف ما هم تشکیل گروه ها برای به وجود آوردن جریان مثبت در تئاتر، جریانی که طبقه بندی شده، آدم ها در کارشان هدفمند جلو برن.
رابطه مدرنیسم با هویت ملی چیه و این جهانی شدن چه تأثیری در بقا حیات و هویت ملی ما خواهد داشت؟
راجب مدرنیسم همه ما میاندیش، برای اینکه حد دست کم در تئاتر چون با این پدیده روبرو هستیم. اما مدرنیسم در جهان کنونی، نه در جهان کنونی به معنی همین چند سال اخیر، بلکه از پایان قرن 19 هر آن چیزی که من نگاه کردم، دنبال کردم، تاریخش خواندم، به نظرم میاد از 1870 به بعد در اروپا یک جریان جدید به وجود میاد که منتج میشه به ناتورالیسم. ریالیسم میگه اوج میگیره، شکل اجرایی پیدا میکنه به ویژه در تئاتر، و سال 1877 اون رساله معروف امیل زولا بیرون میاد به نام ناتورالیسم در تئاتر، واقعی گرایی. حالا این واقعیت چیه؟ چرا باید این واقعیت خشن حتی در رمان مثل ژرمینال و از این دست، زندگی سخت معدن چیان رو داره وصف میکنه و درگیری هاشون با قدرت، با حکومت، با صاحب معدن، گرسنگی هاشون، بدبختی هاشون، فلاکت ها، این فلاکت برای چی باید وصف بشه؟ آیا باید نتیجه بخش باشه؟ جریان های فکری، جامعه شناختی، جریان های سیاسی هم به وجود آمده، فراموش نکنیم. خب به نظر میاد که در همون ایام ما دریافتیم هر آن چیزی که میخواییم مدرن تحویل بدیم، پیش از این مدرن ها در هیئت یک انسان تمام میشد. بتوون مدرن قرن خودشه، نه؟ در حرفه خودش، در زمان خودش بتوون، موزارت همینطور، هر کدوم از این آدم ها رو در نظر بگیرید در کار خودشون، در زمان خودشون مدرنه، چون حافظ در زمان خودش یکی از هنجار شکنترین شعرهای ماست، مگر غیر از اینه؟ مدرن زمانه. در زمان خودش بعضیا شیفته میشدن، خیلی ها بودن دنبال میکردن که به نتیجه هم نرسیدن، فقط شیفته بودن برای اینکه این چنان هنجار شکنی کرده. برخی هم کاملا مخالفش بودن، بودن دیگه، اگر نبودن این بزرگان. اما ما در قرن آخر، قرن 19 اوایل، به ویژه 20 و حالا باید ضرورتا در این جامعه راجع به این فکر بکنیم، مدرنیته متقارن با مدنیت. نمیتونیم راجع به مدرن صحبت بکنیم اگر جامعهمون حرکت‌های زیربنایی نکرده باشه. بعد میشه یک پوشش، یعنی از این مدرنیته من فقط این لباسش رو مدرن شدم، ولی این به قول قدیمی ها، ببخشید راجع به خودم میگم، این خر همان خر است اما پالا نشوست شده. ببخشید اینطوری میگم، راجع به خودم میگم. مدرنیته هم گاهی این چنینه، رابطه بین مدرنیته و مدنیت وجود داره. راجع به نوین بودن، چی رو میخوایم نوین کنیم؟ اندیشه هامون رو باید اندیشه های ابتدا اجتماعی باشه. حرکت های اجتماعی نو میشوند وقتی که ما مدنیت رو هم در بیاریم. چیست؟ و آن چیزی که امروزه راجبش زیاد صحبت میشه، جامعه مدنی رو بفهمیم چیه و اصول شهروندی رو. هنگامی که از مدرن صحبت میکنیم از شهر صحبت میکنیم. مدرنیته از زمانی که شهرنشینی تبدیل به یک جریان اصلی میشه و از شکر اصطلاحاً جامعه فلاحتی خارج شده و شهرها هستن دارن تصمیم میگیرن، حتی راجع به روستاها، شهرستانها، شهرهای بزرگ، سیاستهای کلان در اونجا، در این صورت مدنیت در این شهر بزرگ داره شکل میگیره. اینجا میتونه نو بشه تا بتونه بر اون روستاها هم تأثیر بذاره. اما این نو شدن فقط در ظاهر نباشه که این بچه روستایی هر آن چیزی رو که در تلویزیون میبینه. من رفته بودم در یک روستایی، دیدم همه این بچه ها لباس های بارسلونا رو پوشیدن و رئال مادرید، و بچه ها داشتن با هم صحبت میکردن در اون پاهای برهنه در زیر آفتاب سوزان. یکی شده بود مسی، یکی رونالدو شده بود، کریستیانو رونالدو شده بود، و با هم درگیر بودن. اما فراموش کردن در کدوم جامعه دارن زندگی میکنن، نیازهاش چیه. بزرگترش هم لذت میبرد، میگفت بچه من خیلی عاشق مسیه. ظاهر هم با نمکه، اما آیا این مدرنیته است؟ فراموش نکنیم که این رابطه اینقدر تنگاتنگه که مرتب باید مورد بررسی قرار بگیره، به ویژه مورد بررسی دولت مردان قرار بگیره و کسانی که سیاست گذاری مدنی جامعه را دارن پیش میبرن، سیاست گذاری میکنن، و سیاست گذاری فرهنگیه که مدرنیته رو در خودش میپذیره، هضم میکنه و تبدیلش میکنه اون چیزی که شما میگید به آن چیزی که قابل پسند بومیان میره. مگر نه الان همونطوری که گفتم، شما در کمترین روستاها میروید میبینید آثار مدرنیتر از دیشهای ماهوارش رو میبینید، بر روی کلبه‌های فقیرانشون گذاشته شده، مگر نیست؟ در همه جای دنیا. آیا این مدرنیته است؟ یا حرکت دیگری لازمه برای اینکه ما برسیم همین مدرن رو داشته باشیم، همین که یک جامعه سالم و رو به رشد رو داشته باشیم؟
انسان تو عصر اینترنت به کجا میره به نظر شما؟ عصر که شبکه‌های اجتماعی داره بچه قادر زندگی
تمام پدیده‌های فرهنگی از دیرینه ایام، امروزه که میگیم عصر اطلاعات به طور کلی یا عصر اینترنت، برای اینکه این اینترنته که داره این اطلاعات رو تکثیر میکنه، حتی تکثیر میکنه، با پرداخت میکنه، در هم ادغام میکنه، حتی گاهی نتیجه گیری میکنه و به ما القا میکنه. از گذشته ها راجع به این مسئله که هر نوع ابزار ارتباطی که حالا گسترده شده، عمیق شده، محاسنی داره، به خاطر همین ما اونو میپذیریم، و معایبی داره. یک زمانی هنگامی که چاپ در فرهنگ و در تاریخ فرهنگی اروپا بررسی بکنید، هنگامی که صنعت چاپ به وجود میاد، گوتنبرگ این ماشین چاپ رو اختراع میکنه، برخی از کلیساها مخالف بودن، برای اینکه اونا نسخه نویسی هم میکردن، به اونا میگفتن که شما حالا دیگه راحت شدید راجع به این که کتاب مقدس و این کتاب‌های گوناگون از به اصطلاح باقی مانده، از سنها مقدس‌ها باقی مونده، اولیا باقی مونده، لازم نیست انقدر تکثیر، برای اینکه اینا راهب‌ها رو می‌گذاشتن با قلم خیلی به سختی اینا رو می‌نوشتن، شما میتونید از این استفاده بکنید. میگفتم بله، اگر فقط در اختیار ما باشه، صنعت چاپ بعد در اختیار ما باشه. در برخی از کشورها، در بعضی از شهرها مقرراتی گذاشتن که از این ماشین‌ها چگونه استفاده بشه، چون راجب کتاب‌های ظالم صحبت میشد. در این صورت میخواهم اینه بگویم که هر پدیده که به ما کمک میکنه تا اطلاعات رو نشر بدیم، گسترش بدیم، ارتباط بین انسان‌ها رو، هم محاسنی دارن هم معایبی، و تازه چه کسی این محاسن رو کارشناسی میکنه، این معایب رو مورد نکوهش قرار میده. گاهی منافعم هست. البته امروزه این شبکه‌های اجتماعی این چنین گسترده شدن، مثل کتابخانه‌هایی که در گذشته بوده، بعض وقتا می اومدن کتابخانه ها رو بررسی میکردن، قفسه ای رو میگفتن خالی بکنی، مثل الان که یک شبکه رو بگن آقا تخته بکنی، یک فیلتر میگذاشتن روی اینجا چه کتابی وارد بشه و چه کتابی وارد نشه. بخشای از کتابخانه ها من در گذشته یادمه میگفتن کتابخانه بسته به اون یا تخصصی، گفتن کسانی میتوانن، هنوزم هست، بله شرایطیه، کسانی میتوانن که دارای این شرایط باشن وارد این بخش بشن و از این کتاب ها اونا باید استفاده بکنن، فقط میشن. این هم برنامه ریزی برای کار به کار بردن. اما چون اینترنت و این ابزار چنان گسترش پیدا کرده که از مهار کردنش تقریبا ما عاجز باقی میمونیم، تا یک روزی که انقدر استفاده بشه تا خودش در داخل خودش حل بکنه. به نظر میاد تا وقتی که محدودیت قائل بشیم، این میل برای اینکه این محدودیت شکسته بشه خواهد بود، همینطور که در گذشته بوده. هر آن چیزی رو که محدود میکردن، میل به اون بیشتر میشده. ممنوعیت همیشه میل به وجود میاره. فقط کافیه بگین که یک در همین که بگوین یک کتابی رو از چاپخانه بردن بیرون، گفتن ممنوعه، همه میگن ما میخوایم اینو، میگم حالا تا دیروز فکرش نمیکردی، میگن یک کتابی رو از کتاب فروشی ها جمع کردن، تا دیروز توی تمام ویترینا بود، ایشون نگاه هم نمیکرد، ولی همین که اعلام بشود جمع کردن. فیلمی رو میگوین گاهی اینم میشود ابزار تبلیغاتی، مگر نبوده. به نظر میاد که ما یک کمی باید در حال حاضر البته برنامه ریزی باید بشود. به نظرم چه موافق باشیم چه مخالف، اگرم مخالف باشیم اون کار خودش رو میکنه. ما وارد یک نظام جهانی شدیم که این نظام جهانی اگر بخوایم رنگ خودمون حفظ بکنیم که باید بکنیم، اگر بخوایم فرهنگ خودمون رو که باید حفظ بکنیم که باید بکنیم، نباید خودمون رو ببندیم و جامعهمون رو، درها رو ببندیم، بلکه باید درها رو باز بکنیم تا این نسیم‌ها و حتی طوفان‌ها بیاید بگذرند و و ما در میان اونها قدرت بگیریم، اطلاعات به دست بیاریم و حتی اگر بخوایم با اونها مبارزه بکنیم ابتدا باید سپر بسازیم اینا رو رد بکنیم، وگرنه خیلی توفنده است. اگر هم جامعه بسته باشد درها رو به روی خودمون ببندیم، اون با قدرت میآید، عمل میکنه همینطوری که کرده. حتی از نظر سیاسی بعضی از جوامع، شما من فکر میکنم پیش از عصر اینترنت یک جامعه مثل آلبانی دارید در میان قدرت هایی که در بلوک شرق هستن، یک جامعه بسته بود، جامعه بسته بوده. امروز قابل بررسیه این جامعه با همه علاقه‌ای که ما در اون جوانی و نوجوانی به این نوع کشورها داشتیم، به این نوع کشورها داشتیم که ایستادن روی یک مسئله‌ای، نه به خاطر دیدگاه سیاسیشون، روی این که یک اصولی رو گفتن درها رو هم بستن، میگن ما میخواییم خودمون کار بکنیم، میخواییم زندگی بکنیم، دولت مرداشون البته گفتن، ولی نخستین جاییست که یک بار فرو میپاشه. رومانی هم همینطور بوده، یک بار فرو میپاشه و الان چیزی نداره برای این که عرضه بداره. اما یک جوامعی هستند که در درون خودشون مثل ژاپن، یه مرتب مثل چین، یک هرم فکری وجود داره. این هر چیزی هم که از جای دیگری وارد میشه وارد این قیف میکنه و بعد اون رو تبدیل میکنه به همون نگره‌های خودش، تبدیلش میکنه. وقتی کمونیسم هم وارد چین میشه، چینی میشه. امروزه البته راجب کمونیسم هم در چین صحبت نمیکنیم، نمیگیم که آن چیزی هم که هست کاپیتالیزمه، ولی هست، همش هست و داره. نمیخوام با ستایش از نظر فکری و یا جریانهای اندیشگی بکنم، ولی میگم اینا الگوهایی هستن دیگه. جامعه چین و هند از نظر اینترنت و انفورماتیک در مکانهای اول قرار دارن، کاربردش، نظام مهندسیشون و استفاده از اون، و دارن این به بهترین شکلی پیش میبرن و ما هم ملزم قبول کنیم. حالا هرچی هم بگویی که جنسشون بنجل است، ولی باید بگوییم که این تجار ما هستن که میرن جنس بنجل اونا رو میگیرن میارن به عنوان درجه یک، اونا برای که درجه های مختلفی میخواهند بفروشن.
بفرمایید که نظرت رو چه به هنرهای جدیدتر مثل ویدیو آرت، پرفورمنس،
من فکر میکنم یک کمی باید با احتیاط راجع به این صحبت کرد. یک باره نمیتونیم به کنار بگذاریم، یک بار هم نمیتونیم بپذیریم بگیم که ما همه چیز باید داشته باشیم. بعضی از تعاریف رو ابتدا باید یک تعریف خوب تعریف بکنیم، دوم جریان‌های سازنده زیربنایی رو در نظر بگیریم. پرفورمنس وقتی معنا داره که شما دیگر گونه های نمایش رو هم تجربه کرده باشی، هم در اون جریان اصلی قرار بگیره. تا وقتی که ما جریان تئاتری به وجود نداره، این نوع گونه ها در حدی یک نوع به اصطلاح یک جهشی اتفاق میفته، یک جرقه زده میشه بعد خاموش میشه. ما باید از این جرقه های کوچک چراغ ها رو بیافروزیم. برای اینکه این چراغ بیافروزیم، باید اون چراغ رو آماده بکنیم، اون سوختش هم داخلش بریزیم، فتیلش رو آماده بکنیم، این جرقه زده بشه. چون این چنین نیست، میبینیم که در یک جایی یک باره چیزی به وجود میاد بعد متوقف میشه و باز ما مصرف کننده دیگران میشویم. جوان ما میگوید پرفورمنس یعنی آن چیزی که اونجا دیده، از یک کار ویدیویی هم دیده و میگه حالا من میخواهم مثل این تقلید بکنم، یا به قول شما ویدیو آرت. این مفاهیم ابتدا باید از زیربنا درست باشه و بعد آموزش داده بشه. ببینید، ما تا آموزش نبینیم هیچ چیزی رو به درستی به کار نمیتونیم بگیریم. خیلی ساده بگم، یک یخچال شما میخرید. از کودکی هم ما در خانه با یخچال بزرگ شدیم دیگه، در کنارمون بوده، آب رفتیم خوردیم، از یخچال برداشتیم، غذامونو گذاشتیم، از یخچال برداشتیم دوباره. اما این یخچال رو که میخرید یک دفترچه راهنما توش گذاشته، اون فروشنده هم میگه پیش از اینکه راه بیاندازید این رو بخونید. یک بحثیش در میرید میخونید، اینو بگویم، میرید میخونید برای اینکه وقتتون زیاد کره. و بعد اولین چیزی که به شما میگه، میگه این برای برق 220، مطمئن باشید برقتون 220، مگه غیر از اینه؟ یه همچین چیزی رو. یا این برق 110، یک اتصال میخواد. شما هر دو شاخه رو که الان تازگی یک حفاظ هم گذاشتن روش، اینا بدونی که این بعد دو شاخه رو ببری سه شاخه بشه. یک مبدل میخواد، میری به اونجا بخری، بهت میگه که برای برق 220 یا 110، میگه نمیدونم، برم روش نگاه بکنم. پس از تو میخواهند، از ما میخواهند، ببخشید، میخواهند که نگاه بیاندازیم، اینو بخونیم، آموزش ببینیم. این آموزش در حد خودشه. بعد یک مسئله امروزه میگوین در مقابل همه این پدیده ها که شما هم ذکر کردید، میگوین آسیب شناسی بکنیم. این پدیده وارد میشود، چه آسیبی رو میرساند؟ آیا به فرهنگ ما آسیب میرساند؟ واژه آسیب شناسی رو خیلی به کار بردیم که از پزشکی بیرون آمده. آسیب شناسی هم باز احتیاط، پدیده قابل آسیب شناسیه که ابتدا آموزش داده بشه. من روی آموزش خیلی تاکید دارم. در همون بروشوری که کاتالوگی که در داخل یخچال گذاشتن، یک بخش آخرش آسیب شناسی داره. اول همه رو درس میده، بعد میگه اگر یخچال شما خاموش شد و از کار نیفتاد. خیلی جالبه، یکیشون نوشته بود، در فرنگ من دیدم، نوشته بود هراسان نشوید، اول مطمئن بشوید برق کار دیگه ای نکنه، اول اصلا برق هست یا نه، چراغ دیگری رو ببینی، بگیم وای به ما انداختن و غیره. آسیب شناسی وقتی که این آموزش رو دیده باشی، چگونه اینو به کار بیاندازی، چگونه بهره برداری بکنی، بر حسب چه نیازی، بعد حالا آسیب شناسی بکنی. اگر این اتفاقات افتاد، اگر این درست کار نکرد، ما الان میگیم که هنوز ما نمیدانیم ویدیو آر چیه، بعد میخواییم آسیب شناسی هم بکنیم. یک گروهی هم جمع میشوند میگن که آسیب های این پدیده رو بدونیم. ما هنوز نمیدونیم پدیده چیست، به چه کاری میآید. ابتدا باید چیستیش روشن بشه و کار بردش.
بفرمایید که امروز چه چیست دنیا بیشتر از همه شما شگفت زده
میکنه؟ در دنیا خود انسانه. انسان شگفت انگیزه. انسان، نیروی انسان، حضور انسان. اگر ما امید به انسان نداشته باشیم و اندیشه های والای انسانی که خودش رو پالایش میده، وگرنه میهراسیم از دیگر انسان ها. انسان به معنی والای خودش میگم، با همون نگاهی که انسان دوستان دارن. شگفت انگیز اینه که این چند بیت خیلی معروف سعدی رو وقتی بارها با خودمون مرور کردیم، از کودکی در کتاب‌های دبستانی هم بوده، پدرمان برای ما خوانده، در روی امارات مختلف نوشته شده، سردر گویا سازمان ملل هم چنینه یا در بخش داخلیش آمده. بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش یک گوهر، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. این همون آسیبا رو میگه دیگه، از یک طرف. اما یک شگفتی وجود داره که انسان یک باره در میابد من پیکر یک جامعه، من از یک پیکریم. البته بعضیا به غلط میگوین بنی آدم اعضای یک دیگرن، یعنی چی اعضای یک دیگرن؟ من نفهمیدم. اعضای یک پیکرن، یک پیکر کلی وجود داره، اونه که قابل ستایشه، اونه که باید دوست داشته باشم، نه هر انسانی رو، انسان به طور کلی. اون چیزی که من شگفت زده میکنه همین نگاه به انسانه که هر روز داره تکرار میشه و باعث شگفتی میشه، حتی اگر ما رو به طرف سقوط ببره، که گاهی تعجب میکنی از انسان چنین چیزی برمیاد. امروز گاهی این سوال رو میکنیم، آیا از انسان چنین برمیاد که یک دیگر رو میدره؟ و اگر بخوایم این آسیب رو کنار بگذاریم، آیا باید نادیده بگیریم یا اینکه ریشه یابی بکنیم، اصطلاحاً آسیب شناسی بکنیم؟
شما که تو کار تئاتر هستین و تو تئاتر زندگی و مرگ دو عنصری که خیلیش توش حضور داره،
نه
نظر شما زندگی چیه، مرگ چیه؟
تئاتر به ما ناپایداری را آموخته. در این صورت ما خیلی زودتر میتونیم، یعنی همیشه این مثل همه آدم ها باید آماده باشن، ولی این عنصر مرگ رو، مرگ و تئاتر با هم دیگه خیلی نزدیکن، همونطور که گفته شد. اما همیشه میدونیم که مرگ سرآغاز یک زندگی دیگریه. در اینجا نمیخوام بگویم به تناسخ حتما اعتقاد دارم، ولی مرگ در جای دیگری تولدی حتما به وجود اومده که اینجا باید مرگ باشد. همونه که گفتم این چرخه داره میچرخه. در تئاتر از یک سوی ما ناپایداری رو به عنوان عنصر ذاتی تئاتر قبول کردیم. کسی برای من میگفت از یک تجربه عظیم، میگفت سرخپوستان قبایل آمریکا در گذشته ها، آنهایی که در کنار دریا زندگی میکردند، اهالی قبیله جمع میشدند بر روی تپه منتهی به ساحل مینشستند برای دیدن مراسمی که جادوگر قبیله برپا میکرد. طبل‌ها به صدا در میاد و جادوگر قبیله با صدای این طبل‌ها می‌دود بر روی ماسه‌های کنار ساحل، که هر لحظه موجی می‌آید، هر چند دقیقه یک موج بزرگ میاد، می‌دونید که میاد ساحل رو می‌شوره، اینطوری تصور بکنید، و یک صفه درست می‌کنه در مقابل دیدگان همه این جماعت که جمع شدن و دارن نگاه می‌کنن، مثل یک صحنه تئاتر. صحنه تئاتر آماده میشه، جادوگر قبیله به سرعت میدوه، با نوک انگشتان پاش خطوطی رو رسم میکنه بر روی این ماسه ها، نقش های رو. غریو شادی و هیجان تماشاگران، اهالی قبیله بالا میره که میبینن یه چیزی رو، حیوانی رو میبینن، صحنه شکاری رو میبینن، موجوداتی رو میبینن، حیرت میکنن در این سرعت، با این سرعت در این زمان اندک یک همچین چیزی رو که تأثیر میگذاره. اما لحظه ای بعد اون موج باز میاد، این صحنه رو میشوید و یک بار دیگر اون رو آماده میکنه برای نقشی جدید. تئاتر این چنینه، ناپایداره. هر لحظه یک موج بزرگ میاد، ما باید خودمون آماده بکنیم. هر شب این برای ما تکرار میشه در این ناپایداری. در این صورت این رابطه بین مرگ و تولد و آماده شدن صحنه برای یک تولد مجدد رو ما هر شب تجربه میکنیم.
شما
این خاطر
رو میخواین توصیف کنید چی میراجون؟
من خیلی سخته که راجب خودمان صحبت کنیم، ما راجب دیگران به سادگی صحبت میکنیم، میگیم کیستن چیستن، حتی هدفهاشون رو ما درون اونها رو جستجو میکنیم، پنهان میکنیم هدفهای پنهانشون رو، میگیم انگیزه هاشون رو، در گذشته چه بودن، از کجا شروع کردن. اما راجب خودمون عاجزیم و سخته. اما اگر بخواهم بگویم میگویم که من منتم به سر هیچ کس نمیذارم این چیزی که میخوام بگم. هر آن چیزی رو که دوست داشتم دنبال کردم، به دنبال همان هر آن چیزی بودم و هستم که خودم میخواستم. هیچ کس به من اجباری نکرد، نه خانواده نه مستقیم جامعه، اما میدونم همه اینها به من از من خواستن، گفتند که باید یه راهی بری که هم از طرف خانواده در شأن این خانواده باشه. من همیشه شوخی میکنم میگم که چون نام فامیل من مؤدبیانه مجبور شدم مؤدب باشم، اونم در یک جامعه بیادبان. در مدرسه همه بچه ها رو سر کوله هم میپریدن، من اون جلو نشسته بودم، بلند میشدم که چیزی بگم به اینا آروم باشید، یک بار در کلاس باز میشد، معلم میامد یا ناظم میامد میگفت بشین، میگفتم میگفت تو یکی بشین، تو مؤدبیان، تو داد نزن. گفتم اینا کشتنم دیگر، اینا انقدر فریاد کردن اینجا، گفت نه تو یکی بشین حرف نزن. ما خیلی مشکل این نام فامیلم داشتیم، ولی یک، من هر آن چیزی که دوست داشتم انجام دادم. دوست داشتم به معنی اون چیزی که مطلوبم بوده، اون چیزی که رویای زندگیم بوده، به دنبالش رفتم. نمیدونم موفقم، رسیدم یا نه، نمیدونم میرسم یا نه، فقط این رفتن مهم بوده. من همیشه در راه رفتن بودم، افق پیش روم، امیدوارم به یه چیزی برسم، اما میدونم وقتی میرسم که مرگ پیش بیاد. رسیدن یعنی مرگ در این کار. باید همیشه به جلو بروی، مهم رفتنه. ما نمیدونیم از کجا آمدیم، به کجا داریم میریم، اما این میدونیم یک مسیری داریم و باید اون رو طی بکنیم. در این صورت من میروم، این چنینه. کسی منو هل نداده، اما از خیلی از نیروهایی که در اطرافم بودند استفاده کردم و میراثدار بسیاری از این نگاه‌های اصطلاحاً مثبت بودم و هستم و تشکر هم می‌کنم. و بالاخره منت هم سر هیچ کس نمی‌گذارم که من این چنین هستم و خواهم بود.
بزرگتر آرزوتون چیه؟
آرزون بزرگتر نمیدونم، بالاخره نمیدونم چند سال، ولی زیاد نمیتونه باشه اگرم در بهترین شرایط باشه. دلم میخواد یک جایی رو به طور کامل برای خودم داشته باشم، برای کار تا واقعا یک جایی رو، یک سالن کوچک حتی، تمام وقت باشه در اختیارم. یک و کوششم کردم در این زمینه. دلم میخواد یک مکتبه، چون میگم این نیازش وجود داره. آن چیزی که دیدم، رفتم باشون کار کردم، صحبت کردم، یک مکتب کمدی ایرانی رو میخوام درست کنم. بارها هم طرح نوشتم بردم پیش بزرگان. یک روزی دلم میخواد اینو به من یک جایی رو بدهن، امکاناتی رو هم بدهن، یک گروه اصطلاحاً یارانه بگیر، اما یارانه دولتی، در یارانه فرهنگ باید سوبسید بدیم برای فرهنگ، در اختیارم بگذارم و برنامه‌ای که من به اونها بدهم با هم توافق بکنیم روی یک برنامه که اونها هم بدونن، یک مدت طولانی هم باشه، یک قراری که دست کمش 5 سال باشه اگر به امیدی که زنده باشم، و من شب و روز کار بکنم. جز این هیچ آرزوی دیگری ندارم، برای اینکه همه نیازهام برطرف شده، آن چیزی که میخواهم داشته باشم دارم، هر آن چیزی که از زندگی ما مطالبه داشتیم از جوانیمون دارم، خانه و زندگی و غیره. و این مجموعه‌ای که فراهم آوردم در ذهنم و در کتابخانه‌ام و در تجربه‌هایی که انجام دادم، دلم می‌خواهد به دیگران بدهم بر حسب برنامه‌ای که خودم در مکانی که زیر نظر خودم در اختیار خودم باشد ارائه بدم. این آرزوست.
شما اگر یک دانشجو هم باشه کنار جلوتون و بخواین یک توصیه به اینا بکنید، چی میگوشون؟
برای نسل جوان، به ویژه وقتی میگیم دانشجوست، نامش رو خودشه دیگه، به دنبال دانشه، پس اینو کم نینگارن. دانش باید به هر سو بره، هر نمی که هست اینو بکشه به سوی خودش تا رشد بکنه. پس یک جستجوگر باید باشه. جستجوگر به معنی پژوهنده. واژه پژوهنده واژه بسیار درستیه در زبان پارسی. پژوهنده علم باید باشد، چون دانشه در همین زمینه کار خودش. دوم، مسئله جدیه. این مسئله شوخی بردار، به این معنی میخوام بگم در مقابل شوخی، میتونیم با شادی هم باید با شادی همراه باشه، با شادابی همراه باشه، باید میل پر از نیرو باید باشه، مثبت باشه نگاه، همونی که گفتم امید به آینده برتر داشته باشه. و سپس جستجوی واقعیت، حقیقت رو بکنه، از پس این لعاب واقعیت‌های روزمره و مستعمل و کلیشه‌ای باید بگذره، حقیقت وجودی انسان رو و خودش رو و خواسته‌های خودش رو، و سپس خودش رو بشناسه و دست آخر اصلاح بکنه، از خودش هم اصلاح رو شروع بکنه. و همه اینا زیر پرتو کار، کار و کار.
خیلی ممنون، خستتون کردم.
خیلی ممنون، من از شما متشکرم، امیدوارم به کار بیاد حداقل. خیلی ممنون، متشکرم. آقا شما خسته. خب
بچه‌ها
دو نفر بیست. بسیاری از قاجار هستند.